أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی میشنوند و میبینند. من همین ابتدا عذرخواهی کنم بابت اینکه از ساعت 8 باید شروع میکردیم، الان تقریبا 8 و 18 دقیقه است. از 20 و 17 دقیقه که خلاصه 17 دقیقه ما تأخیر داشتیم در اعلام برنامه لایو امشب، من پیشا پیش عذرخواهی میکنم بابت این تأخیری که شد و این به برنامه من فشرده بود و دیر شروع کردیم. عذرخواهی میکنم و امیدوارم که ما رو ببخشید. ما امشب در خدمت دوستان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین هستیم. در 20 سال گذشته که از سال 79-80 من توفیق داشتم سالانه خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین می‌رسیدم، این یکی دو سال گذشته به خاطر کرونا و این مشکلاتی که توی این برگزاری تجمعات هست این توفیق از ما سلب شد و این امکان رو نداشتیم خدمت دوستان برسیم. حالا اخیرا دوستان جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین اصرار داشتن که امشب به صورت لایو به مناسبت دهه مبارک فجر خدمت این عزیزان در این دانشگاه باشیم. من تبریک عرض میکنم دهه مبارک فجر رو و طبعا ما 43 سال از عمر جمهوری اسلامی رو پشت سر گذاشتیم. وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357، 43 سال گذشت و حالا در روزهای آینده که میریم که وارد سال 1401 بشیم، در طول در واقع 45 روز آینده و این قرن جدیدی که شروع شده، دیگه اون مسائلی که در قرن قبلی از 1357 تا 1400 رو داشتیم پشت سر میذاریم، گام بعدی انقلاب اسلامی شروع میشه. در 44مین سالگرد انقلاب اسلامی و سال جمهوری اسلامی و همچنین قرن جدیدی که شروع شد، قرن جدید شمسی، از زوایای مختلف انقلاب اسلامی بررسی و مطالعه شده. حالا خواسته دوستان این بود که ما جریان شناسی کنیم در انقلاب اسلامی. حالا ما جریان شناسی میکنیم امشب جریان شناسی جریانات اپوزیسیون و ضد انقلاب رو. یه قاعده است که میگن تعرف الاشیاء به ازدادها. اگر خواستید چیز رو بشناسید اون رو به ضدش بشناسید، تعرف الاشیاء به ازدادها. این که ضد هر چیزی رو بشناسیم یک راهی است برای شناخت خود اون شی. شما سفید رو هنگامی میتونید بشناسید که سیاه رو بشناسید و بعد این تضاد و تقابل در عالم خلقت یک اصله که هر پدیده زوج خلق شده. حکم قرآن اینه که ما هر پدیده رو زوج آفریدیم. این سنریت و زوجیت یک بستری برای معرفت در روش شناسی شناخت که اگه خواستیم چیزی رو بشناسیم ذاتش رو مطالعه کنیم و از اونجا وارد بشیم. پس یک نگاه هم اینه. ما امشب میکوشیم در این وقت اندکی که خدمت شما عزیزان هستیم از زاویه شناخت ضد انقلاب اسلامی، جریانات ضد انقلاب اسلامی رو از زاویه نگاه اونا انقلاب اسلامی رو بشناسیم، جمهوری اسلامی رو بشناسیم و اینکه این جریانات ضد انقلاب تلاششون اینه که انقلاب اسلامی رو جلوش رو بگیرن، ادامه نداشته باشه و محصول انقلاب اسلامی که شده جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. و خب صبح شب هم نشستن تو اروپا و آمریکا تو این رسانه‌هاشون تصمیم میگیرن برای ایران پس از سرنگونی از 1357. اینا 43 ساله دارن جمهوری اسلامی سرنگون میکنن، از سال 58 که جمهوری اسلامی به وجود اومد الان 42 ساله دارن جمهوری اسلامی سرنگون میکنن، هنوزم برای فردای پس از رژیم جمهوری اسلامی و برای فردای پس از انقلاب اسلامی و برای این فرداهایی که معلومه که قرار بیاد دارن برنامه ریزی میکنن و تلاش گسترده ای دارن برای براندازی. ما میخوایم انقلاب اسلامی رو از زاویه برانداز ها و از زاویه ضد انقلابیون بررسی کنیم، از زاویه نگاه اونها و همچنین ترفندهای اونها رو برای براندازی انقلاب اسلامی مورد یک بررسی و کنکاش اجمالی قرار بدیم و ضمناً ببینیم که دلائل ناکامیشون چیه. یه موقعی میگفتن که تازیانه بر باد، یه کسی یه شلاق میگرفت دستش میکوبید به باد، باد که میگرفت باد رو با شلاق میکوبید. میگفتن حالا تو گوره های مثل خوارزمشاهیان اینها یک شاهی بوده میرفته شلاق میگرفت دستش برای اینکه موج دریا رو آروم کنه با شلاق میکوبیده به موج دریا تا موج دریا آروم بشه. تازیانه بر باد، تازیانه بر آب. مسئله دیگه ای که خیلی معروفه تو ضرب و مثل ها اینه که طرف مشت میکوبه بر سندان، یعنی یک کسی میخواد سندان رو نرم کنه با مشت. یک نگاه دیگه ای هم وجود داره، اینه که بعضی ها توفان رو میگیرن زیر مشت و لگد. حالا توفان انقلاب اسلامی توسط یک گروهی به نام ضد انقلاب زیر مشت لگد گرفته شده که این طوفان رو آرومش کنن با مشت لگد. فکر کنید طرف مثلا بوکسوره، نمیدونم کشتی کش کار میکنه، نمیدونم انواع ورزش‌های رزمی بلده. تصور کنید یک قهرمان ورزش‌های رزمی رو همینجوری داره نعره میکشه، هی لگد میندازه بالا و با دست و پاهاش میزنه و با مشت میزنه، هوک چپ میزنه، آپرکات میکشه. مثلا که انقلاب طوفان انقلاب اسلامی رو به قول خودش ضرب فن میکنه، امواج انقلاب اسلامی رو با شلاق میخوان آرام کنند، تازیانه بزنن بر باد، تازیانه بزنن بر آب، طوفان رو بگیرن زیر مشت و لگد. این دیگه خیلی دیدنیه. اینها آب در هاون میکوبن و مشت بر سندان. اما به هر جهت این گروه ها و جریان ها از زاویه اینها انقلاب اسلامی رو شناختن خالی از لطف نیست. خودش یک سازوکار در منطق و اینکه تعرف الاشیاء و به اضدادها، ضد انقلاب اسلامی و ضد جمهوری اسلامی چیست. ضدیت با انقلاب اسلامی و ضدیت با جمهوری اسلامی به دو بخش کلی تقسیم میشه. یک کسانی ضد جمهوری اسلامی هستند و ضد انقلاب اسلامی هستند که اینها غالبا خارجی هستند، ایرانی نیستند. آمریکا دشمن قسم خورده انقلاب اسلامیه، چون انقلاب اسلامی آمد و ایران که مهمترین کشور دست نشانده حکومت آمریکا بود رو جزیره ثباتی بود که کارتر رئیس جمهور آمریکا و موقع رئیس جمهور دموکرات آمریکا میگفتش که ایران جزیره ثباته، یه جزیره ثباتی داشتن که ژاندارمشون در منطقه بود. همین کارکردی که امروز عربستان سعودی براشون داره بهش میگن گاو شیرده، یک همچین گاو شیرده ای بود، جزیره ثباتی بود که از اینجا به قول خودشون لنگر منطقه بود، باهاش هر کاری تو منطقه میکردن. از دستشون در اومد، خب معلومه یک منافع عظیمی رو از دست دادن، آمریکایی‌ها و ناراحتن. رژیم صهیونیستی یکی از این دشمنانه که خیلی ناراحته. ناراحتی رژیم صهیونیستی بابت چیه؟ بابت اینه که هنگامی که انقلاب اسلامی شد، موشه دایان، حالا اونایی که ذهنیتی از موشه دایان ندارن، یک مقام رژیم صهیونیستی بود که چون چشمش زدن خورده بود، یک پارچه چیزی روی چشمش میذاشت با یه نخی میبست و یه موقعی اصلا شخصیت موشه دایان شخصیت خود رژیم صهیونیستی بود با این علامتی که داشت. موشه دایان ابتدای انقلاب اسلامی گفت که انقلاب اسلامی زلزله‌ای بود که این زلزله اسرائیل رو دچار مشکل خواهد کرد. بله، رژیم قاصدی که اومده سرزمین فلسطینی رو قصد کرده، یک حکومت نامشخوی رو برده ایجاد کرده و از سراسر دنیا یهودی‌ها رو جمع کرده اونجا، مردم فلسطین از خونه‌شون ریخته بیرون و داره از این کارهای جنایتکارانه و ضد بشری میکنه. خب این میدونه انقلابی که به نام اسلام، به نام قرآن شکل گرفته اینا رو راحت نمیگذاره. لذا رژیم صهیونیستی از همون اول اعلام دشمنی کرد با انقلاب اسلام. پس آمریکا منافعش به خطر افتاد، احساس خطر کرد، مهمترین مهره و پایگاه خودش را دست داد. دیگه از ایران مناسبتر هیچ جایی برای آمریکا نبود، حکومتی دستشان به سر از حکومت ایران در اختیارش نبود. همه این کشورهای عربی یعنی امارات، قطر، کویت، عمان، عربستان، اردن، بحرین، همه اینا رو سعودی، همه رو که جمع کنید روی هم دیگه 10 تا کشور وابسته و خودفروخته همین کشورهای عربی، اینا که نام بردم، اینا همه‌شون رو با هم جمع کنید نصف ارزش استراتژیک ایران برای منافع ملی آمریکا رو هم در بر نداشت. لذا آمریکا ناراحت بود، ضد انقلابی رو شروع کرد. چند هزار بار مقامات آمریکایی در 43 سال گذشته گفتن که ما رژیم چنج میکنیم. شما این واژه رژیم چنج رو، رژیم چنج حکومت ایران رو، این رژیم چنج از زبان مقامات آمریکایی رو جستجو کنید در گوگل، ببینید تعداد دفعاتی که مقامات آمریکایی گفتن و در نظام تصمیم سازی آمریکا آمده و در رسانه های آمریکا مطرح شده، ببینید تعداد چقدر. رژیم چنج، تغییر حکومت ایران، هنوزم مقامات آمریکا میگن ایران رو حکومتش رو تغییر میدیم. 43 سال دارن ضد انقلاب کار ضد انقلاب میکنن. موج دوم مربوط به رژیم صهیونیستی است. همونطوری که نتانیاهو گفت و این دوره جدید نفتالی بنت هم تأکید کرده، مقامات رژیم صهیونیستی با نگرانی از ایران میخوابند، از کابوس مواجهه ایران با خودشون بیدار میشن و مسئله اولشون ایرانه، مسئله دومشون ایرانه، مسئله سومشون ایرانه. اساسا در رژیم صهیونیستی هیچ کسی نیست که حس آرام و خوبی داشته باشه، یعنی اشغالگری اونجا شده زهرمارشون، چون هی مدام احساس میکنن ایران الان میریزشون بیرون، ایران فردا شستشوشون میکنه، میریزشون تو آب تا برن مدیترانه، خلاصه یا موج میاد همشون رو جمع میکنه میبرن. سومین هیته ای که نگران انقلاب اسلامی بود و ضدیت با انقلاب اسلامی رو شروع کرد اروپای غربی بود، انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک، کشورهای از این دست. اینا کشورهای استعمارگری بودن که رشته بودن قاره سرخپوستا رو گرفته بودن، اسمش رو گذاشته بودن آمریکا. رشته بودن قاره سیاه‌پوستا رو گرفته بودن، جاهای مختلف آفریقا رو غارت کرده بودن، رشته بودن توی آسیا از هند تا جاهای دیگه همه رو غارت کرده بودن، سرزمین تاسمانی رو گرفته بودن، اسمش گذاشته بودن استرالیا و اون مناطق بومیاش رو از بین برده بودن. حالا اینا که تو ایران یک تازی می کردن، این انگلیسی ها کنار دست آمریکایی ها، حتی قبل از آمریکایی ها، قبل از آمدن آمریکایی ها، اونا تو ایران قدرت بنامونازه بودن. حالا یک باره می دیدن که ایران از چنگشون در اومده و شده یک رقیب جدی و نوعی از تفکر خداگرا در جهان داره سر برمیره. خب اینا هم مخالف بودن. طیف بعدی که مخالف بود شوروی بود. شوروی یک حکومت الهادی در مسکو زیر نظر نومنکلاتورها به وجود آورده بود. حالا یه دفعه اینا که ادعا کرده بودن اصلا دین اپیون توده هاست با نظر مارکس و معتقد بودن دین برای همیشه از بین رفته، این نظر مارکسیستا بود و جریانی که در شوروی حاکم بود. در غربم که نظام سرمایه‌داری و کپیتالیستی و نظام لیبرالیستی در انگلیس و آمریکا و فرانسه با تلقی داروین معتقد بودن که داروین خدا را از آسمان کشیده به زمین کشته و مرگ خدا را نیچه اعلام کرده که خدا مرد. این دعوایی که توی غرب خیلی مطرحه و حالا غربی ها میان هی براش کلیسای مسیحی میاد توی غرب فیلمای سینمایی میسازه که خدا نمرده است، التماس میکنن که ثابت کنن خدا نمرده است. یعنی فضای جامعه آمریکا و انگلیس که معتقدن خدا مرده، مبتنی بر نظر نیچه توی آلمان، و فضای شوروی که معتقد بودن اصلا کلا دین افیون توده هاست. افیون یعنی تریاس، یعنی ماده مخدری که مردم رو سحر میکنه. این دو تا جریان الهادی که با الهاد داشتن جلو میرفتن، معتقد بودن که دین دیگه برای همیشه کارش تموم شده، حالا یه دفعه میدیدن یه جریان سومی اومده میگه نه شرقی نه غربی، منظورش از شرق مارکسیسم مارکس و ماتریالیزم فویرباخه، منظورش از غرب لیبرالیزم جان لاک و دیگران تا به امروزه و کپیتالیزم و سرمایه‌داری برخواسته از اندیشه آدام اسمیته. این نه شرقی نه غربی، نه بر مارکسیز، نه بر لیبرالیز، نه بر سوسیالیز، نه بر کپیتالیز، نه بر ایدئولوژی ها و اسم های گوناگون مدرن. حالا خیلی سختشون بود، یک انقلابی به نام دین شده، دوباره خدا احیا شده وسط عرصه، دین به عرصه اجتماعی اومده. اینا هی گفته بودن دین از سیاست جداست، دین از اقتصاد جداست، دین از فرهنگ جداست و هر کاری دلشون خواسته بود کرده بودن. حالا میگیدن نه، خدا نقش مهمی در زندگی داره. هدف خلقت انسان در قرآن اینه که خدا رو بپرسته. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. من خدا دو تا موجودی که اختیار دارن، در مورد گیاه نمیگم، در مورد حیوان نمیگم، در مورد فرشته و ملک نمیگم، دو تا موجود هستن، یکی جن یکی انسانه. این دو دسته موجود اختیار دارن، میتونن کار خوب کنن، کار بد کنن، دروغ بگن، راست بگن، حق باشن، باطل باشن، خیر باشن، شر باشن. این دو دسته موجود رو خلق کردن برای عبودیت. عبودیت هم صرفا نماز خوندن نیست. عبودیت این لیعبدونی که اینجا اومده معرف به اصطلاح این از نظر مفسری اینه که این لیعبدون ناظر به لیعرفونه، یعنی باید بشناسه خدا رو، خودش رو بشناسه، خدا رو بشناسه و هدف خلقتش رو بدونه. که اصلا کلا خدا، قصه خدا اینه که من یه کنز مخفی بودم، میخواستم که منو بشناسن، اومدم عالم رو خلق کردن و داخل عالم آدم رو خلق کردن، که این آدم با این نشانه هایی که توی در و دیوار هستی وجود داره خودش رو بشناسه، منم بشناسه، به حقیقت خلقت خودش که عبودیت پی ببره. حالا تفکر غربی میگفتش که در مدرنیته که قایت نداره، عالم پشت عالم غیبی، خدایی نیست، خدا که مرده. داروینیسته یه چیزی میگفتن، توی فیزیک کوانتوم یه چیزی میگفتن، بعدا استفان هاکینگ اومد یه چیزی دیگه گفت. حالا شوروی هم میگفتش که دین اصلا افیون توده هاست. حالا درسته ای که فکرشو نمی کردن آمریکا و شوروی لیبرالیزم و کپیتالیزم و سوسیالیزم و مارکسیزم، یه دفعه دین به عرصه برگشت، دین به عرصه برگشت و نقش خدا در جامعه بشری احیا شد. پرچمش هم دست ایران بود. میشل فوکو فیلسوف کذایی فرانسوی ها بلند شد اومد ایران، همون اوایل انقلاب آمد ایران و رفت یه مقاله نوشت که انقلاب ایران روح جدیدی در مناسبات بشر دمیده و این اصلا یه چیز دیگه است. این با معیارهای انقلاب شناسی مدرن مثل انقلاب فرانسه، انقلاب آمریکا، انقلاب انگلیس، انقلاب شوروی، انقلاب کوبا، انقلاب چین، با هیچ کدوم از این انقلابها و معیارهای این انقلابها نمیخونه. این یک روح جدیدیه در ساختار بشر امروز. پس اولین ضد انقلاب خارجی آمریکا بود، دومی رژیم صهیونیستی بود، سومی اروپای غربی به ویژه انگلیس و فرانسه و آلمان بود، چهارمی شوروی بود که یه دفعه احساس کردن اینا گروه های اپوزیسیون ضد سرمایه داری رو اینا ساماندهی میکنن، گروه های چپ مارکسیستی. چطور هم همه جوانای کشورهای مختلف رو جذب میکنن، الهام بخش براشون، از اینکه اول میرن میگن آقا جان دین افیون توده هاست، دین رو بذارید کنار، همه مشکلاتتون حل میشه. حالا یه دفعه یه جریان پرقدرتی از این وسط ثبت شده به نام انقلاب اسلامی ایران، مدعیه که دین عامل تحرک اجتماعیه، دین افیون توده ها نیست، دین عامل تحرک توده هاست و میتونه به زندگی بیروح ماشینی تکنولوژی زده امروز مدرن هویت بده. هنوز تا اینکه بشر امروز به جایی برسه که در انگلیس وزارت تنهایی را بندازه، در ژاپن وزارت تنهایی را بندازه، در ژاپن خانواده کرایه کنن، در اروپا هزار یک مشکل به وجود بیاد، اروپا و آمریکا برن به سمت اینکه برن از هند نهله های نمیدونم اوشو و غیر و زالک بیارن، در مدل چینی زن بودیست و دیگران بیان به یک آرامش به قول معروف کاذبی برسن و احساس کنن که معنویت با
باید یه جوری دوباره معنویت رو برگردون. حالا این معنویت رو چجوری باید برگردونه؟ یا با عرفان سرخپوستی آمریکایی لاتینی، یا با تلقی اوشو، یا با زن بودیست. باید بالاخره یه جوری، چون مدرنیته از خودش عرفان نداره، مدرنیته از خودش معنویت نداره، اخلاق حرفه‌ای و غیره نمیتونه یه جای معنویت رو بگیره. درست در یک چنین شرایطی انقلاب اسلامی با پرچم معنویت اومده بود بالا، شوروی ناراحت، شوروی عصبانی. در 10 ساله اول انقلاب که 8 سالش دفاع مقدس بود، بیشترین کینه ورزی رو حکومت شوروی در مسکو داشت علیه ایران. در جنگ هرگاه احساس میکردن که صدام داره تضعیف میشه، بیشترین حجم تکنولوژی موشکی، تکنولوژی هوایی و تکنولوژی زرهی شوروی رو در اختیار صدام قرار میدادن. از این ورم که آمریکا کمکش میکرد، آلمان کمکش میکرد، انگلیس کمک میکرد، فرانسه کمک میکرد، خود رژیم صهیونیستی کمک میکرد، همین کشور عربی که الان روبروی ایران رجز میخونن، همین عربستان سعودی. اینا در دوره حکومت صدام بیش از 100 میلیارد دلار فقط نقد به صدام کمک کرده بودن. پس دشمنان خارجی ایران در مرحله اول آمریکا، مرحله دوم رژیم صهیونیستی، مرحله سوم اروپای غربی، مرحله چهارم شوروی، مرحله پنجم شیوخ مرتجع عرب. شیوخ مرتجع عرب حاکمان عربستان سعودی، حاکمان کویت، حاکمان قطر، حاکمان امارات، حاکمان عمان، حاکمان کشور اردن، به اینا یه اصطلاحی میگن شیوخ مرتجع عرب. اولا اینا هیچکدومشون حکومت رسمی که نیستن، هر کدومشون یه شیخ نشینن، یه سری عناصر قبیله‌ای اونجا حکومت دارن. یه قبیله سعودی یک سرزمین رو گرفته، اسم خود اون قبیله رو گذاشته روش، مملکت سعودیه. یعنی این مملکت مال قبیله سعودیه. اصلا مهم نیست مردم عربستان سعودی 10 میلیون نفر جمعیتشون، اصلا هویت حقوق بشری ندارن. این ادعای غلطی که آمریکایی‌ها میکنن، حقوق بشر، دموکراسی، جمهوریت، نمیدونم، اصلا بر آمریکا مهم نیست. قبیله سعودی که انگلیسی‌ها اینا رو بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در 1915 حاکم کردن بر سرزمین حجاز، این قبیله الان توسط آمریکا یک نظام رسمیه. اصلا برای آمریکایی‌ها مهم نیست دموکراسی توی این کشور، همون که برای آمریکا دموکراسی تو امارات هم مهم نیست، تو قطر هم مهم نیست، تو کویت هم مهم نیست، تو بحرین هم مهم نیست، توی عمان هم مهم نیست. این شیوخ مرتجع عرب پایه‌های حکومتشون به لرزه افتاد، چون یه دفعه دیدن انقلاب اسلامی اومده، الان مردم کشورهاشون اینا هم انتظار دارن که ساختار قدرت اینجوری دگرگون بشه. لذا از روز پیروزی انقلاب تا به الان این کینه‌ای که عربستان سعودی علیه ایران داره، کینه‌ای که حاکمان بحرین علیه ایران دارن و نمونه های دیگرشون، این همیشه ادامه داشته، ربطی به این دوره های اخیر اینا هم نداره. به اینا میگیم جریانات ضد انقلاب اسلامی در بیرون مرزها. جریانات ضد انقلاب اسلامی در درون ایرانی ها، کسانی که هویت ایرانی داشتن یه روزگاری، یا ایرانی بودن از حیث ملی‌گرایی، یا ایرانی بودن از حیث تفکر چپ مارکسیستی و کمونیستی، یا ایرانی بودن از حیث تفکر لیبرالیستی و سرمایه‌داری، یا ایرانی بودن از حیث تفکر اسلام گرایانه، اینا هم یه گروه هایی هستن که ایرانی هن ولی اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی هن، ایرانی هن ولی ضدیت با انقلاب اسلامی دارن. پس جریانات مخالف انقلاب اسلامی و دنبال کسانی که دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستن، غربیاشون، شرقیاشون، کشورهای اون شیوخ مرتجع عربشون، این نظاماتشون مشخصه در بیرون مرزها. اپوزیسیون ایرانی مسلک هم اونم مشخصه. لذا ما الان با یه سفارایی رو برو هستیم از کسانی که معتقدن جمهوری اسلامی باید رژیم چنج بشه، آمریکایی ها، رژیم صهیونیستی و کشور عربی، و یک سری ایادی ایرانی میخوان، یک سری دست های ایرانی میخوان. اینا میشن اپوزیسیون، یعنی جریان ضد انقلابی که 43 سال دنبال براندازی حکومت جمهوری اسلامی. این گروه دوم به ترتیب تقدم اینجوریه. اول سلطنت طلبا. سلطنت طلبا اولین گروهی هستن که ضد انقلاب اسلامی و ضد پیدایش جمهوری اسلامی شدن، چون اینا بودن اول ضرر کردن. اینا بودن حکومت پهلوی وقتی سرنگون شد و محمد رضا پهلوی گذاشت فرار کرد طبق عادتی که داشت، چون بالاخره پدرش رو انگلیسی ها آوردن در یک کودتایی. بعد موقع دورش تموم شد در سوم شهریور 1320 وقتی ایران رو اشغال کردن روس ها، انگلیسی ها و آمریکایی ها، رضا خان رو و خانوادهش رو حتی نپذیرفتن به حضور که ببیننش. پیام دادن دست نخست وزیر شروقی، گفتن برو بهش بگو که با خانوادهت بلند شو از ایران برو بیرون. تبعیدش کردن از ایران، یعنی زمینی رفتن سمت اصفهان و رفتن جنوب و از ایران تبعیدشون کردن سمت آفریقا و اون اونجا مرد. یعنی رضا خان رو آوردن و خودشون بردنش. بعد که رضا خان رو بردن در اون فاصله سوم شهریور 1320 تا 25 شهریور 1320 که دیگه توی این فاصله 22 روزه رضاخان و خانوادهش از ایران رفتن، پسر بزرگش نگه داشتن محمد رضا رو. و محمد رضا رو آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و روس‌ها ستایی با هم توافق کردن، محمد رضا رو شاه ایران منصوب کردن. نظر مردم هم اصلا براشون مهم نبود. محمد رضا رو ست و قدرت زورگوی غربی حاکم کردن بر ایران، غربی شرقی. بعد که این رسید به دوره ملی شدن صنعت نفت، زمان مصدق، در دوره مصدق شاه ترسید فرار کرد، چون خودش که نیومده بود سر کار، مستحق حرب پشتیبانی مردم که نبود، مردم ریختن تو خیابون، گذاشت فرار کرد. فرار کرد رفت با زن ثریا، اول رفتن شمال، از اونجا با تدبیر ثریا رفتن سمت غرب کشور، رفتن عراق، از اونجا رفتن ایتالیا، تا اینکه آمریکایی کسی رو فرستادن که ایران با یک چمدون دلار آمدن اینجا. این شعبان جعفری، شعبان بیمخ و نمیدونم یه سری از این عراض الاوباش رو جمع کرده بودن دوره هم دیگه، یه آشوب خیابونی درست کردن، یه کودتا کردن، مصدق رو گذاشتن کنار. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها دوباره محمد رضا رو برگردوندن به قدرت. محمد رضا عادت کرده بود دیگه، میدونست چون دست نشانده است، چون کسی دیگه ای آورده، تقی به توقی بخوره تو ایران، این باید بذاره فرار کنه بره تا دوباره آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، ارباباش بیان تو ایران، یه شرطی ایجاد کنن، حاکمش کنن تا دوره بعد. این به این دلیل بود که در سال 1157 هنگامی که دید فشار مردم زیاد شده و مردم صبح شب تو خیابونن و موضع امام محکمه و دیگه راهی نداره، گذاشت از کشور فرار کرد. رفت یه فرودگاه، هنگامی که سوار هواپیما میشد بره همراه زنش، گفته بودن یه ذره اوضاع مرتب بشه، دولت رو عوض کنم، خسته شدم برم یه استراحتی کنم. از کشور خودش بلند میشد بره بیرون، جای دیگه خستگی در کنه. نظر رفت، چون تصورش این بود میره آمریکایی‌ها میان اینجا یه کودتایی میکنن، اوضاع رو درست میکنن، آمریکایی‌ها هم طبق قولی که همیشه دادن و وظیفه‌ای که دارن، در واقع جنرال هایزر رو فرستادن ایران. جنرال هایزر اومد اینجا که بررسی کنه، مقدمات رو ارزیابی کنه که کودتا کنن، یه کودتایی کنن و مثل همون کودتای 28 مرداد و مجددا شرایط رو برای حکومت پهلوی آماده کنن و شاه دوباره برگرده حکومت کنه، که دیگه این دفعه دیگه مثل دفعات قبل نبود. و محمد رضا که موقتی رفته بود بیرون، رفت آواره شد، جنرال هایزر نتونست کودتا کنه، شرایط کودتا آماده نبود، به شدت مردم محکم وایستاده بودن توی صحنه، امام هم مقتدرانه وارد شد، دولت موقت تشکیل داد. نتیجه‌اش این شد که دیدن کار از دستشون در رفته و شاه آواره شد. آمریکا هم که طبق معمول نوکراش اصلا تعویض نمیگیره دیگه، نه به انگلیس راش دادن، نه به فرانسه راش دادن، نه به آمریکا راش دادن. یه مدتی آواره بود توی مراکش کنار دست ملک حسن پادشاه مغرب، پادشاه مراکش. بعد اومد کنار دست همین انور سادات دیکتاتور مصر، اونجا بود تا از دنیا رفت. فقط دیگه با وساطت کیسینجر و اینا یه دوره کوتاه اجازه دادن آمریکا بره توی آمریکا، اینو محمد رضا پهلوی رو ببرش توی یک پایگاه نظامی توی بیمارستان، این پایگاه نظامی درمانش کنن، سری برش گردونن، چون آمریکا نمیخواست برای خودش مسئله ایجاد کنه که اگه شرایطی پیش بیاد مثلا بتونه ایران رو دور بزنه، بعد بگه که خیلی خوب من ببینید شاه رو راه ندادم. این رفت بیرون دیگه، اون بیماری ها و سرطان اینا هم که داشت وخیم شد، اوضاع شد، باور نمی‌کرد اینجوری دور و برش خالی کنن آمریکا یا ارباباش، به شدت خودخوری کرد. فاصله 1957-1959 که این مرد توی مرد، شما ببینید چقدر این یه دفعه شکسته شد، کلن فروریست. اصلا عکساش و فیلماش و مصاحبه های آخر محمد رضا رو ببینید، متوجه میشه که چه بدبختی داشت. همونطوری که دامادش اردشیر زاهدی در اون مصاحبهش میگه، میگه هنگامی که کنار دستش بودم، بعد که این کیسینجر رو اینا زنگ زدن، این میگفتش که اینا چرا اینقدر نامردی میکنن، من یا اون برای اینا کار کردن، اینا حتی حاضر نشدن من را برن به آمریکا. همین بود، اینقدر خودخوری کرد تا اینکه آخرش هم در غربت مثل پدرش در غربت خلاصه دنیا رفت و تو همون مصر هم دفنش کردن. کی بیشتر از همه این وسط ضرر کرد؟ سلطنت طلبان. پس اولین گروه اپوزیسیون جمهوری اسلامی سلطنت طلبان. سلطنت طلبان یک کینه ای از مردم ایران دارن که دیدید دیگه تو لحنشون به شدت به مردم ایران توهین میکنن سلطنت طلبان. هزاران پست در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگه وجود داره که مردم ایران در سال 1357 که انقلاب کردن رو اینا با تعابیر بسیار زشت و تعابیر بسیار غلطی نام میبرن، به مردم ایران توهین میکنن، چون میگن مردم ایران بودن که افتادن دنبال خمینی و شاه رو انداختن بیرون. لذا به شدت سلطنت طلبا که رفته بودن بیرون یه 7-8 سالی هم چمدوناشون رو باز نمی کردن، می گفتن فردا رژیم جمهوری اسلامی سقوط می کنه ما بر می گردیم. اینا از زاویه سلطنت طلبا که نگاه کنیم، سلطنت طلبا میگن ما که آدم آمریکا بودیم، ما که آدم انگلیس بودیم، ما که آدم رژیم صهیونیستی بودیم، اسرائیل، آمریکا، انگلیس، چرا شاه رو تنها گذاشتید؟ چرا کاری نکردید سرکوب گسترده کنید مردم ایران رو و نذارید حکومت و رژیم شاه سرنگون بشه که ما اینجوری آواره بشیم؟ یه افسردگی سیاسی دارن، یه غمی دارن و میدونن هیچ وقت امکان برگشتن ندارن، لذا یه بازی رو شروع کردن. پس از عینک سلطنت طلبا و زاویه نگاه سلطنت طلبا که ببینیم، سلطنت طلبا اولا معتقدن که یعنی به مردم ایران به شدت توهین میکنن، میگن مردم ایران نفهمیدن این کارو کردن، یعنی آشکارا به ملتی که میگن تو بریز تو خیابون حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون کن بده دست ما برگردیم تو ایران حکومت کنیم، به این مردم توهین میکنن. همون نگاه از بالا به پایین رضاخانی، همون نگاه از بالا به پایین ناصرالدین شاه، همون نگاه از بالا به پایین خود محمد رضا، از شاهان قاجار گرفته تا شاهان پهلوی، این نگاه از بالا به پایین رو نسبت به ارباب و رعیت چنان به مردم توهین میکنن که اصلا حالا نکاتی که من دارم عرض میکنم به شما دوستان عزیز جوان دانشجو، خب این شبکه اجتماعی در اختیار شما هست دیگه، جستجو میکنید میبینید دیگه چقدر به مردم این سلطنت طلبا توهین میکنن. که یعنی نمیگن که حکومت پهلوی اشکالاتی داشت، نمیگن که حکومت پهلوی وابسته بود، ضد دین بود، فاسد بود، وابسته بود و اشتباه کرده، میگن که مردم اشتباه کردن حکومت پهلوی رو کنار گذاشتن، مردم اشتباه کردن آمریکا رو ریختن بیرون، رژیم صهیونیستی رو ریختن بیرون. اینا مشروعیتشون رو این سلطنت طلبا هنوز هم قائل نیستن که باید از مردم ایران بگیرن. هنوز سلطنت طلبها بعد از 43 سال هنوز توی دوران پهلوی دارن سر میکنن، همجور که پهلوی مشروعیتش از مردم ایران نمیگرفت، مشروعیتش رو از آمریکا میگرفت، از انگلیس میگرفت، مستظهر به پشتیبانی آمریکا و انگلیس بود، مشروعیتش رو در تایید رژیم صهیونیستی میگرفت، اسرائیل رو به رسمیت شناخته بود. الان هم مدام دارن با خودشون میگن ما که آمریکا، الان تو آمریکایی کاخ سفید از ما بهتر چیو داره؟ حکومت جمهوری اسلامی رو براندازی کنه بده ما ایران رو برای آمریکا مدیریت میکنیم. انگلیس از ما بهتر چیو داره؟ رژیم صهیونیستی مگه نمیدونه ما اسرائیل رو به رسمیت میشناسیم؟ اسرائیل اگر با ایران دچار مشکلی، ما سلطنت طلبا رو پشتیبانی کن، جمهوری اسلامی براندازی بشه، ما بریم حاکم بشیم اونجا، نگرانی شما توی تل آویو رو برطرف میکنیم. ما میشیم آدم شما، همونطوری که خاندان پهلوی عوامل شما بودن در ایران، ما هم دوباره میشیم عوامل شما و نگرانی های شما درباره نفوذ ایران در منطقه و بین ملت های مسلمان رو نگران برطرف میکنیم. یعنی هنوز بعد از 43 سال اینه که الان در چشم سلطنت طلب هست، هنوز بعد از 43 سال اینه که مشروعیتشون رو نمیخوان از مردم بگیرن. نگاهشون به مردم ایران یک نگاه ابزاریه که مردم ایران رو توهین هم میکنن و صدها ویدئو از اینا وجود داره تو تلویزیوناشون منتشر شده. حالا این جوونا بریدن تو شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن و هزاران پست مکتوب وجود داره در شبکه‌های اجتماعی که اینا وایستادن به مردم ایران مستقیما توهین کردن که ای مردم ایران فلان فلان شده ها، چرا شما نمیریزه تو خیابون حکومت جمهوری اسلامی رو براندازی کنید بدیدش دست ما؟ نمیخوان مشروعیتشون از مردم بگیرن، فقط میگن که ما مشروعیتمون دست آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستیه، پولمون هم که از عربستان و سعودی و جای دیگه داریم میگیریم، جمهوری اسلامی براندازی بشه. این همون دلیلیه که محمد رضا سقوط کرد. محمد رضا هم مشروعیتش رو از مردم ایران نمیگرفت، هیچ وقت خودش رو برای مردم ایران که نذاشته بود. مردم ایران انقلاب نکردن اونو بیارن، آمریکا و انگلیس و روسیه آوردنش. وسط رو هم وقتی نفت می‌خواست ملی بشه تو دوره مصدق فرار کرد رفت، دوباره اومدن اینجا کودتا کردن برش گردوندن. این دفعه هم قرار بود جنرال هایزر دوباره سال 57 کودتا کنه برش گردوندن، که این دفعه دیگه نشد. پس انقلاب اسلامی رو چجوری از ضدش میشناسیم؟ ضد انقلاب اسلامی سلطنت طلبا. سلطنت طلبا مشروعیتشون از مردم نمیگرفتن، جمهوری اسلامی ریشش در مردمه. این مردم سال 57 انقلاب کردن، رژیم پهلوی رو ساقط کردن، آمریکا و رژیم صهیونیستی رو ریختن بیرون، جمهوری اسلامی رو به وجود آوردن. سلطنت طلبا از این مردم شاکی هن. خب چجوری میخوان برگردن به این مردم حکومت کنن وقتی از این مردم شاکی هن؟ این مردم مردم مستقلی هن. 43 سال استقلال واقعی زیر دندون این مردم و زیر زبون این مردم مزه کرده. چجوری بخواید این مملکت رو ببرید وابسته کنید نمیدونم به شرق و غرب، نمیدونم به آمریکا، به انگلیس؟ رژیم صهیونیستی از دید مردم ایران نامشروعه، باید جمع کنه بره. دو هفته پیش خودشون توی رژیم صهیونیستی ارزیابی گزارش منتشر کردن، 45% مردم مردمی که آوردن توی از یهودیای دنیا جمع کردن آوردن توی رژیم صهیونیستی، خودشون معتقدن که دیگه موندنی نیست رژیم صهیونیستی، دارن همه مهاجرت معکوس میکنن، برمیگردن میرن. اینا مستظهر به پشتیبانی رژیم صهیونیستی و آمریکا و انگلیس میگن ما میخوام دوباره برگردیم به ایران بگیریم. پس تعرف الاشیاء به ازداده ها، بشناسید یه شیء رو به ضدش، ضد جمهوری اسلامی و ضد انقلاب اسلامی سلطنت طلبان، مرحله اول. حالا مرحله دوم که چپ ها و مارکسیست ها و سوسیالیست ها و کمونیست ها، مرحله سوم که ناسیونالیست ها و ملیگرا ها و جبهه ملی و نمیدونم لیبرالیست ها و نهضت آزادی اینا هستن، مرحله چهارم که اصلاح طلب ها و رفرمیست ها و غیروزالیت هستن، اینا رو من بهشون میرسم. فعلا رینگ اول، حلقه اول، قدیمی ترین اپوزیسیون جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی اول سلطنت طلب ها هست. اینا منافعشون از دست دادن، سیستم فاسد پهلوی رو سعی کردن در 43 سال تطهیر کنن. گفتن خب اگر شاه وابسته بود به آمریکا و غرب، باید بگیم جمهوری اسلامی وابسته است به شرق، عامل مثلا روسیه و چینه. یک نفر آدم انقلاب اسلامی رو شما توی روسیه پیدا میکنید، یک نفر آدم انقلاب اسلامی رو شما توی چین پیدا میکنید. اما اون دورانی که حکومت پهلوی وابسته به آمریکا بود، سرپای این آمریکا رو اینا رو میگرفتن، همه توی آمریکا بودن. الان هم که خب همه غربگراها اونجا هستن دیگه. وابستگی ایدئولوژیکه. اصلا روسیه ایدئولوژی داره امروز؟ روسیه نسخه دست دهم لیبرالیسم آمریکا رو داره پیاده میکنه. روسیه که دیگه تفکر مارکسیستی و کمونیستی نداره، به ایدئولوژی داره به دنیا صادر میکنه. یک سیستمی است، یک نظام اقتصادی درب داغونی از آمریکا گرفتن و از انگلیس گرفتن تو دوره یلسین بعد از گورباچوف. تو دوره یلسین آوردن پیاده کردن، این سیستم متلاشی شد، این پوتین اومد یه مداری منسجمش کرده، ولی آنچه دارن توی مسکو پیاده میکنن نسخه دست دهم نظام سرمایه‌داری آمریکاییه. خب ما وقتی با خود سرمایه‌داری اصل یعنی آمریکا درگیریم و مهاجه داریم، خب دیگه بقیه که حساب کار دستشون میاد. چین هم دست از ماوئیسم برداشته یک سیستم شترگاه فلنگ تشکیل داده، از نظر ساخت سیاسی یک سیستم سوسیالیستیه، حکومت متمرکز داره، از نظر اقتصادی رفته به سمت لیبرالیسم اقتصادی. خب چجوری میشه ساخت سیاسی سوسیالیستی، ساخت اقتصادی لیبرالیستی؟ این توی 10-15 سال آینده چین رو دچار تعارض و گسست میکنه. و الان ساخت فرهنگی مناطق صنعتی و پیشرفته چین در کانتون، در هنگ کنگ، به خصوص در شانگهای، در پکن، یعنی در منطقه شرقی چین، شرقی و جنوبی چین، در خلاف منطقه شمالی و غربی چین که توسعه نیافته است، چینی ها تعارض ایدئولوژیک دارن. ایران وقتی نه شرقی نه غربی رو اعلام کردن، یعنی ضدیت با سرمایه‌داری و کپیتالیسم و لیبرالیسم، ضدیت با مارکسیسم و سوسیالیسم، این دو تا رو گذاشتی کنار. امروز مهمترین دعوا داخل خاک ایران اینه که دولت الف و ب و جیم و دال اومدن سر کار تو جمهوری اسلامی، تا چه درصدی لیبرالیسم رو پیاده کردن. دیدید دیگه الان لیبرالیسم تو ایران یعنی فوش رکیک، که چرا دولت الف و ب و جیم و دال لیبرالیسم رو پیاده کرده. الان همین دولت و همین مجلس فعلی مترو میزنی که همه دستشونه تا ببینن این چقدر داره جلو میره، پاشو بذاره تو مسیر لیبرالیسم دوباره اینم مثل دولت‌های قبلی به چالش بکشن. اگر کسی مارکسیسم رو بخواد بیاره تو جامعه ایران پیاده کنه یا لیبرالیسم رو پیاده کنه، طبعا عناصر اصلی شاکله تفکر جمهوری اسلامی خب رو برون نمیستن. اما اینا میگن خب بیان بگیم ننگ وابستگی به آمریکا و اسرائیل و انگلیس رو چجوری بزداییم؟ بگیم حالا که میگه حکومت پهلوی غربگرا بود، جمهوری اسلامی شرقگرا. دوم بیان بگیم اگر حکومت پهلوی سرکوبگر بود، ساواک داشت، جمهوری اسلامی هم دستگاه اطلاعاتی داره. ما میخوام براندازی کنیم، جمهوری اسلامی دستگاه اطلاعاتیش نمیذاره. سوم اینکه ما بیایم ثابت کنیم جمهوری اسلامی اگر که اومده میگه دوره پهلوی فساد بود، به زندگی مردم نمیرسیدن، ما هم الان بیایم بگیم که جمهوری اسلامی فاسده، به مردم نمیرسه. ببینید کار خنده‌داری، شما جوان ها یه جستجو کنید میبینید که این سلطنت طلب ها چکار میکنن. اونا بیکارن و کلن درآمدشون تو کاسبی براندازی جمهوری اسلامی میگه صبح تا شب میشینن بخش خبری جمهوری اسلامی رو رصد میکنن، بعد هر نماینده مجلسی، هر استانداری، هر امام جمعه، هر شهرداری، هر وزیری، هر معاون وزیری، هر مسئولی که انتقاد میکنه میگه اینجا یک کمبودی هست، کاستی هست، باید حل بشه، اینا رو 24 ساعته میشینن فهرست میکنن، بعد میان میگن ببینید خود جمهوری اسلامی مقاماتش میگن که این مشکلات وجود داره. خب همه مقامات کشورهای مختلف مشکلات حیطه کارشناسی تخصصی و مسئولیتی خودشونو میان تو رسانه ها میگن و پیگیری این که آقا این الان مشکل هست، باید مجلس کمک کن حلش کنیم، یا مجلس میگه دولت بیا پای کار که این اینجوری حل بشه. اینا رو برمی دارن فهرست میکنن، مسائل ریز و درشتی که توی همون آمریکا که نشستن لیستش هم برابر ایرانه. الان تو همین قضیه اومیکرون و مسئله این ویروس کذایی کووید 19، حالا این سی جدیدش اومیکرون، خب شما الان نگاه کنید آمریکا موفق تر برخورد کرده، اروپا موفق تر برخورد کرده یا ایران در خونسا کردن این قضیه؟ نشستم توی آمریکا، نشستم توی اروپا، آمریکا توی قضیه این ساختار کرونا بدترین راندمان رو ارائه کرد سیستم بهداشت درمانشون. بعد اینا برمی‌دارن اینجا اگر مثلا مقامات وزارت بهداشت یا مقامات مجلس در مورد واکسیناسیون یا در مورد اومیکرون یا هر چیز دیگه یک نظری بزن، میگن ببینید جمهوری اسلامی ناکارآمده، باید براندازی به شما بلند شین بیاین سیستم واکسیناسیون رو درست کنید. شما هم دیگه نشستی تو آمریکا، اگه بلدید کاری کنید برید با آمریکایی‌ها نشون بدید آمریکایی‌ها بالاترین رقم تلفات کرونا رو نداشته باشن. رسید به چه عددی؟ از 900 هزار نفر کشته عبور کرد. آمریکا تو چند هفته آینده آمار کشته های کروناش میرسه به 1 میلیون نفر. کشوری که 330 میلیون جمعیت داره 1 میلیون نفرش در قضیه کرونا کشته شده، صاحب پیشرفته ترین سیستم بهداشت درمان، بالاترین تعداد دانشگاه های علوم پزشکی، بالاترین تکنولوژی پزشکی و سلامت و بالاترین توان شرکت های داروسازی بوده. آمریکا که تحریم نبوده، بگه حالا ایران تحریمه، امکانات دارویی بهش نمیرسه، ایران تحریمه، تجهیزات پزشکی بهش نمیرسه. ایران یک کشوری بوده که دوره پهلوی عقب مانده بوده، 10 سال اول عمر جمهوری اسلامی پزشکایی که تو ایران بودن هندی بودن، بنگلادشی بودن، پاکستانی بودن، تا جمهوری اسلامی بیاد سیستم آموزش بهداشت درمانش رو اصلاح کنه، دانشجو بگیره، اینا رو بپرورونه، اینا بیان امروز وارد سیستم بهداشت درمان ایران بشن، سیستم بهداشت درمان جمهوری اسلامی سیستم جوانیه. به اینقدر ما در بهداشت درمان تو دوره پهلوی عقب بودیم که شبکه بهداشت درمان ایران دست پزشکای هندی، پاکستانی و بنگلادشی بود. حالا سلطنت طلبا به روی خودشون نمیارن. این وضعیت توی 10 سال اول جمهوری اسلامی هم بود، یعنی جمهوری اسلامی تا اومد کارش شروع کنه که آمریکا و ضد انقلاب این جنگ ها رو تحمیل کردن، نظام چون درگیر خونسا کردن تحقیقات نظامی صدام و دیگران بود، این پزشکای هندی و پاکستانی و بنگلادشی همون شبکه بهداشت درمان ایران دستشون بود سراسر کشور. بعد از جنگ جمهوری اسلامی گسترش داد سیستم آموزش بهداشت درمانش رو. دهه 1370 دهه دوم انقلاب اسلامی به قدر دانشجوی پزشکی گرفت ایران، به قدر پزشک تربیت کرد که ما تو دهه 1980 پزشک صادر میکردیم به جای مختلف. حالا یه جوری جا میندازن این سلطنت طلبا که انگار این سیستم بهداشت درمان آمریکا که مثلا 100 سال قدمت داره کاملا پیشرفته شده، الان زیر بار وضعیت اومیکرون زایده، نمیدونه چجوری باید این ویروس کرونا رو، این کووید 19 رو مشکلش رو حل کنه. بیش از 900 هزار نفر فقط حالا کشته داده سیستم، مردم آمریکا کشته دادن توی بهداشت، توی سیستم بهداشت درمانیشون در مواجهه با کرونا. بعد ایرانی که 2 دهه تونسته سیستم بهداشت درمانش پزشک انقدر تربیت کنه، پرستار انقدر تربیت کنه که نیاز پزشک هندی و پاکستانی و بنگلادشی نباشه، ایران راندمانش در توی تحریم ها دارو نمیرسه، تجهیزات پزشکی نمیرسه، هزار یه مشکل وجود داره، ایران راندمان کاریش در مواجهه با کرونا قوی تر از اونا بوده. حالا اینا میگن آه نگاه کن، ما الان یک سخنی از مسئولین وزارت بهداشت و از مسئولین مجلس پیدا کردیم امروز گفتن سیستم بهداشت درمان ایران اینجوری، واکسیناسیون اینجوری، آها این نقطه ضعفه. این پس نمیدید مبتنی برای این جمهوری اسلامی ناکارآمده، ما باید بریم تو جمهوری اسلامی براندازی کنیم، جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم بریم جایگزین بشیم. اگه شما اولا طرح جایگزین دارید برید بگید به آمریکایی‌ها یه ذره نجات پیدا کنن از این فلاکت و بدبختی که این قضیه اومیکرون نصیبشون شده و قبلش توی سیاهای دیگه یه کرونا. نکته بعدی هم اینه که شما 43 ساله دارید میشینید نقاط ضعف جمهوری اسلامی رو فهرست میکنید، هی مدام مثل مگس میشینید رو نقاط ضعف جمهوری اسلامی که از طریق تبدیل نقاط ضعف بگید پس باید جمهوری اسلامی براندازی بشه، ما سلطنت طلبا برگردیم. ببینید جوانا، من این مقایسه میکنم برای شما که این ببینید چه خبر بوده. جمعیت ایران در سال 1357 وقتی انقلاب شد، جمعیت ایران 35 میلیون نفر بود، یعنی از صفر تاریخ 10000 سال پیش، مثلا موقعی که دیگه ایران مسکونی شده فرض کنید مثلا 10000 سال پیش بوده، حالا هر موقعی بود. تا سال 1357 جمعیت ایران شده 35 میلیون نفر. از 1357 تا سال 1400 شده 85 میلیون نفر، 50 میلیون نفر بیشتر، یعنی تقریبا 1.5 برابر بیشتر. 35 میلیونی که زمان پهلوی مردم تحت پوشش حکومت بودن، 75% روستایی بودن. مردم روستایی در قبل از انقلاب یعنی کسی که تو روستا مرغ و خروس داره، تخم مرغ و نمیدونم مواد پروتئینش رو خودش تو خونه تولید میکنه، گاو و گوسفند داره، از پشم گوسفندش لباس تولید میکنه، گوشت گوسفند و گاوش رو میخوره و فضولات این گاو و گوسفند رو میریزه تو تنور، میشه منبع انرژی. شیر و لبنیات اونا رو هم استفاده میکنه، کاملا خودکفا. یعنی شما وقتی در دوره مثلا دهه 50 یا دهه 40 تو ایران میخواید یه حکومت کنید تو دوره پهلوی، 75% جمعیت ایران نیاز ندارن شما براشون برید برنج بیاری، گندم بیاری، آب بیاری، برق بیاری، نمیدونم گاز بیاری. مردم با فقر و فلاکت تو روستاها زندگی میکردن بیرون از حیطه حکومت. حکومت از 100% جمعیت به 25% جمعیت میرسید، جمعیتی که تو شهرها بودن. یعنی شما 35 میلیون ایرانی رو 75% رو روستا نشین، 25% رو شهر نشین بگیرید، این 25% که شهر نشین بودن، حکومت پهلوی زور میزد براشون برق، آب، نون توی نونوایی ها آرد بیاره که نونوایی ها که نون براشون تولید کنن، لبنیات و غیرزاله توی بقالی ها و مغازه ها و سوپرمارکت ها و جای دیگه باشه. 25% جمعه اولا تحریم نبود، همه قدرت خارجی هم شرق و غرب پشت سرش بودن، هم شوروی پشت سرش بود، هم آمریکا، هم انگلیس. رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شناخته بود، پول بازآورده نفت دستش بود، اینقدر تو این جنگ های عرب و اسرائیل که نفت دچار مشکل میشد یه دفعه قیمت نفت میرفت بالا، ثروت بادآورده دست محمد رضا پهلوی رو میگرفت بی حد و حد. جایی که جنگ عرب اسرائیل 1973 شاه اینقدر پول زیادی دستش گرفت که برنامه 5 ساله کشور رو متوقف کرد، یه برنامه 5 ساله جدید نوشت. به این نصف اینقدر دسته باشید در اوایل دهه 1150، 5 سال قبل از انقلاب، اینقدر پول نفت زیاد اومد داخل کشور که برنامه که قبلا تنظیم شده بود اون برنامه رو گذاشتن کنار، برنامه جدید تصویب کردن. از بس پول زیادی اومده بود، برنامه 5 ساله جدید. با این همه پول نفت، بدون تحریم، بدون فشار قدرت‌های خارجی، حکومت پهلوی 25% جمعیت کشور رو می‌خواست سیر کنه شکنشون. 75% روستانشین بودن، اصلا نه آبی، نه برقی، نه جاده‌ای، نه نونی، نه دونی، نه آموزشی، نه پرورشی. خانه‌ها در مناطق روستایی حکومت می‌کردن، فئودال‌ها باج و خراج می‌دادن به پهلوی. حکومت پهلوی کنار دست هر کدومشون تو روستاها یه پاسگاه ژاندارمری گذاشته بود، یه گروهبانی با چند تا سرباز که اینا عوامل اون خان بودن زورگویی میکردن به مردم. اما در سال 1400، 43 سال بعد از انقلاب اسلامی، جمعیت ایران شده 85 میلیون نفر. 50 میلیون نفر بیشتر از اون 35 میلیون. همین جمله‌ای که داماد شاه اردشیر زاهدی توی اون مصاحبه تصویریش میگه قبل اینکه بمیره، میگه بابا 60 میلیون نفر رو نون و دون دادن این هنر بزرگه توی حکومت. جمهوری اسلامی الان موفق شده. الان جمهوری اسلامی در این 85 میلیون جمعیتی که داره 75 تا 80% شهرنشینه. کسی که شهرنشینه یعنی مرغ و خروس که نداره که تخم مرغ اون مرغ خودش رو مثلا آب پس کنه یا نون رو کنه. تو شهر که گاو و گوسفند که نداره که از لبنیات این گاو و گوسفند استفاده کنه یا گوسفندش رو سرش رو ببره مثلا گوشتش رو بخوره یا از پشم اون لباس درست کنه. کسی که شهر زندگی میکنه برق میخواد، 2 ساعت برق بره همه چیز رو، آب میخواد، 2 ساعت قطع آب باشه به خاطر اینکه لوله رو میخوان توی خیابون تعمیر کنن، زندگی مردم جدید میره به هم. گاز میخواد، آب، برق میخواد. برای مردم باید توی نونوایی آرد آورده باشی، نونوایی بتونه سریع برای مردم نون بپزه. در مغازه ها، در بقالی ها، در سوپرمارکت ها باید در این لبنیاتی ها انواع لبنیات باشه، مردم برن بخرن بیارن. روستا که نیست که میوه خودش تولید کنه، تو میوه فروشی ها باید میوه باشه، نمیدونم جالیزیجات باشه، حبوبات باشه. الان شما در جامعه طبقه متوسط پیشرفته ایران در این 85 میلیون نفری که شما می‌بینید 80% 75 تا 80% جمعیت ایران شهرنشینه. این 75% تا 80% جمعیت ایران که شهرنشینه، اینا رو حکومت باید آب و برق و نون و جون و موارد دیگه شون رو تامین کنه. یک لحظه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، وزارتخونه‌ها تو کارشون تعلل کنن، یک لحظه قطعی برق، آب، گاز، کل زندگی مردم میرزه به هم. بعد اینو مقایسه میکنه ایران امروز رو با دوره پهلوی، میگن بله ببین اینا رو ما از سخنان مسئولین جمهوری اسلامی گرفتیم، جمهوری اسلامی پاشیده دیگه. بابا شما موقعی که تحریم نبودید، هزار جور پول نفت هم دستتون رو میگرفت، همه کارشناسان و مستشاران آمریکایی و اروپایی کنار دستتون بودن، آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی، کارشناسان همه اینا میومدن به شما میگفتن چجوری حکومت داری کنید. اون وضع ایران بود. شما جوونا خب اینو نمیدونید که تهران سال 57 2.5 میلیون جمعیت داشت، نصفش مخروبه و حلبی آباد. تهران الان 11 میلیون جمعیت داره. یکی از شیک‌ترین متروهای کشورهای جهان که از متروهای آمریکا و اروپا تمیزتر متروهای تهران، خب این که معروفه، 300 کیلومتر که تهران اتوبان وجود داره. این همه تونل و پل و نمیدونم شبکه حمل و نقل پیشرفته، تهران 70 کیلومتر در 70 کیلومتر وسعتشه. تهران امروز، نه تهران 2.5 میلیونی زمان پهلوی که نمیتونستن ترافیکش رو جمع جور کنن. جک استراو وزیر خارجه انگلیس که در این ترویکای اروپایی می اومدن با فرانسوی و آلمانی با ایران مذاکره در پرونده هسته مذاکره می کردن در دوره اول اوباما، این هنگامی که از وزارت خارجه انگلیس کنار رفت، به عنوان یه توریست معمولی بلند شد اومد ایران، جاهای مختلف ایران رو گشت، مثلا شهر مختلف می‌دونم یزد رفت، اصفهان رفت، کجا رفت، تو خود تهران هم رفت، بود جای مختلف تهران چرخیده بود، برگشت انگلیس، مصاحبه کرد، گفت من هنگامی که رفتم تهران رو دیگه نه به عنوان دیپلمات و وزیر خارجه که دیپلماتیک رسمی جان برم از فرودگاه تو هتل برم با مقامات ایران مذاکره کنم برگردم، به عنوان شخصیتی که توریستم آزادم برم همه جا بگردم، هنگامی که رفتم تهران رو گشتم، گفت تصور می‌کردم میرم بمبئی هند یا میرم قاهره، دو تا شهر بزرگ کثیف. جک استرا اونجا میگه که وقتی وارد تهران شدم، رفتم تهران گشتم، دیدم یه شهر زیبا و شیکی مثل مادرید، پایتخت اسپانیا. این سخن من نیست، سخن جک استرا وزیر خارجه سابق انگلیس. تهرانی که یک شهر عظیم، یک شهر بزرگ پر از اتوبان، یک شهر کاملا پیشرفته، نیمه هوشمند، این در دوره تحریم ساخته شده ها. 1359 ایران تحریم شده، دو سال بعد از انقلاب، 41 سال ایران تحریمه، در 41 سال تحریم ایران پر شده از اتوبان، راه آهن، سد، نیروگاه، پالایشگاه، ورزشگاه، دانشگاه، دانشگاه، دانشگاه. ما سال 57 150,000 دانشجو داشتیم که جمعیتمون 35 میلیون بوده. الان جمعیتمون 85 میلیونه. 150,000 دانشجو سال 57 الان باید 1.5 برابر بهش اضافه شده باشه. یعنی 150,000 تا دیگه اضافه شده باشه میشه 300,000 تا، دو برابر. اون 150,000 تا هم نصف بهش اضافه کنیم 70,000 تا، مثلا تقریبا 400 خورده هزار روندش کنید. ما با آهنگ رشد سال 57 باید الان 500,000 دانشجو داشتیم. الان 3.5 میلیون دانشجو داره، 7 برابر ترازی که اگر اون روند دوره پهلوی بود. فقط 80,000 هیئت علمی رسمی داره الان دانشگاه های ایران. حالا همون مثال بهداشت درمانی که زدم، یادشون رفته اینا سلطنت طلبا که اینا میرفتن کامیون پزشک از بنگلادش و پاکستان و هند میوردن تا دورترین شهرهای ایران، شبکه بهداشت درمان دست هندی و پاکستانی بود. الان ایران به دنیا پزشک صادر میکنه. اینا همه بومی بوده، تو هیچ کدوم از این حوزه ها مستشار خارجی کنار دست ایران نبوده، پولم نبوده چون ایران تحریم بوده دیگه. آقا نمیدونم حکومت جمهوری اسلامی داره به زنها ظلم میکنه، نگاه کنید در دوره پهلوی چقدر زنها خوب بوده. 4 تا عکس تیکه فیلم دارن از اینکه محمد رضا پهلوی خوشخوشانش بوده، یا داشته اسکی میکرده، یا داشته اسکرواب میکرده، یا اسکی روی یخ و برف میکرده، یا داشته مثلا موتور پیشرفته سوار میشده. اینا تصویر خانواده پهلوی رو که فیلم زندگی میکردن رو نشون میدن، بعد میگن همه ایرانی‌ها اینجوری زندگی میکردن، همه ایرانی ها مثل خانواده پهلوی زندگی میکردن. حکومت پهلوی که حکومت نمیکرد، آمریکایی ها و دیگران اینجا حاکم بودن، شاه و خانوادهش داشتن خوش میگذروندن، چون دست نشانده بودن دیگه، بلد کرده بودن حکومت کنن. میگفتن آقا ما داریم خوش میگذرونیم، فقط اسم ما باشه شما حکومت کنید. یه مثال برای شما میزنم، ببینید بعد از اینکه محمد رضا پهلوی اومد حاکم شد، جنگ جهانی دوم تموم شد، یه آمریکایی اومد تو ایران به نام میلسپو. این میلسپو سازمان برنامه بودجه رو اداره میکرد، وزارت کشاورزی ایران اداره میکرد، تجارت ایران اداره میکرد، اقتصاد ایران اداره میکرد. یک نفری، یه مستشار آمریکایی میومد اندازه 3 تا وزیر حکومت محمد رضا پهلوی کار میکرد. خب معلومه دیگه، محمد رضا پهلوی میگفتش آقا اینا بلدن کار کنن، آمریکایی‌ها میان کار میکنن، من برم استیبازی کنم و برم با ثریا و با فوزیه و با فرح و با دیگران برم خوش بگذرونم، حالا سبب خوش باشم دیگه. خوش باشم، ببینید محمد رضا 3 تا زن شرعی داشت دیگه، یعنی فوزیه خواهر ملک فاروق دست نشانده بود دیگه. انگلیسی‌ها تصمیم گرفتن که بین ایران و مصر روابط خوب بشه، مثل دوران حکومت‌های شاهان قدیم که خواهرای همدیگر رو می‌گرفتن یا دخترای همدیگر رو می‌گرفتن روابطشون خوب بشه. خواهر ملک فاروق شاه مصر رو آوردن دادن به محمد رضا. بعدم این ازدواج سیاسی وقتی که کار مشکل پیدا کرد، خواهر رو جدا کردن بردنش دوباره قاهره. بعد ثریا رو برای شاه گرفتن، چون ثریا مادرش آلمانی بود، پدرش ایرانی بود. اینا یه دفعه نگران شدن، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، گفتن اگر این یه بچه‌ای داشته باشه بشه ولیعهد ایران، چون ثریا یه پاش و یه رگش جرمنه و مادرش آلمانیه، ولیعهد ایران یه رگش آلمانی میشه، آلمانی‌ها توی حکومت ایران نفوذ میکنن. اومدن یه ترفندایی به کار زدن و این ثریا رو عقیمش کردن که نتونه بچه دار بشه. بعدم گفتن که حکومت ولیعهد میخواد، حالا که ثریا نمیتونه، با دخالت خواهران شاه و غیرزاله هیچی، ثریا رو انداختنش بیرون. الان کتاب خاطراتش رو بخونید خوبه. ثریا رو بیرونش کردن، رفتن مثلا این فرح رو براش گرفتن، ولی شاه که دست بردار که نبود. توی دربار یک اتاق نمایش گذاشته بودن، فیلم سینمایی نشون میدادن، مثل امروز نبود که همه بتونن با تبلت و لپتاپ و اینا فیلم سینمایی ببینن. فیلم سینمایی میوردن، بعد یک تماشاخانه ای که توی کاخ بتونه شاه فیلم ببینه. هر فیلم سینمایی میوردن، هر زن هنرپیشه آمریکایی اروپایی رو شاه خوشش میومد، یه تیمی علم وزیر دربار گذاشته بود، اینا میرفتن این زن هنرپیشه رو برای شاه میوردن. این خاطرات علم، خاطرات علم وزیر دربار. حالا شاخصش که خانم نیلوفرنیمی تو کتاب پشت پرده تخت تابوت نوشته از اعضای دفتر فرح، که این بریژیت باردو یه هنرپیشه فرانسوی داشتن در دهه 1960-1970، تو دوره که آلن دلون خیلی معروف بود توی سینمای فرانسه و اون دوره ها، یه هنرپیشه فرانسوی بود که خیلی معروف بود، همین بریژیت باردو. با سر و صدا رفتن این هنرپیشه رو آوردن، میلیون ها دلار خرج کردن تا اینو آوردنش چند شب برای شاه. اصل ماجرا و ماوقع رو شما در کتاب پشت پرده تاخت تخت تابوت، یکی از کارمندای دفتر فرح، اون خانم مینو سمینی که وقتی فرار کرد از ایران در خاطراتش تو انگلیس نوشت، اون ماجرای بریژیت باردو رو کامل توضیح داده. اینا نگاهشون به زن اینجوری بود، بعد میگن که زن در حکومت جمهوری اسلامی به ظلم شده. چرا؟ چون ما اومدیم حجاب از سر زنا برداشتیم و زنا میتونستن برن کنار دریا لخت و برهنه مثلا با بکینی بگردن. قبل از انقلاب چون اکثریت مردم ایران متدین بودن مثل همین الان، و دانشگاه ها فاسد بود، سینما فاسد بود، مردم اجازه نمیدادن دختراشون برن مدرسه. دخترها تا میرسیدن بعد از ابتدایی که مقطع راهنمایی دیگه خانواده ها ترک تحصیل میکردن، نمیدادن دخترشون بره دبیرستان، دبیرستان فاسد بود. نمیدادن دخترشون بره دانشگاه، دانشگاه فاسد بود. مردم تو خونه تلویزیون نداشتن، تلویزیون حرام بود چون برنامه‌اش نامناسب بود. جمهوری اسلامی که آمد داشتن تلویزیون حلال شد، تلویزیون رفت تو همه خونه ها. همه متدینه، حالا اکثریت جامعه که میشنن بالای 70-80%، حالا دیگه اینا هم رفتن تلویزیون خریدن. در قبل از انقلاب کمتر از 20% مردم تو ایران تلویزیون داشتن. هنگامی که تلویزیون اومد توی خونه ها از سال 58 به بعد، بدنی جامعه ایران آمد توی این تعاملات رسانه. بعد از انقلاب دیگه مدارس چون تطهیر شد، خانواده ها با آرامش دختراشون رو فرستادن توی مدرسه راهنمایی، فرستادن توی دبیرستان، فرستادن توی دانشگاه، تا جایی که 1379 21 سال پیش ایران اولین کشوری شد که تعداد دانشجوی دخترش از دانشجوی پسرش بیشتر شد. الان 21 ساله ما توی دنیا رکورددار این هستیم که تعداد دانشجوی دخترمون از دانشجوی پسرمون بیشتره. آمارهایی که خود نهادهای جهانی در مورد این وضعیت منتشر میکنن، هیچ کشور غربی که مدعی پیشرفت با ایران در مورد ایجاد شرایط مناسب برای آموزش دخترانشون و آموزش زنانشون، هیچ کشوری با ایران رقابت نمیکنه. ایران یک ضربه، نه یک سال، نه دو سال، نه سه سال، 21 ساله، 1379 الان 1400، الان 60% دانشجوی ایرانی دخترن. البته مشکلاتی داشته دیگه، یعنی در این 21 سال خانومایی که 21 سال پیش رفتن دانشگاه تعدادشون بیشتر از آقایون بوده، اینا بعدن که لیسانس گرفتن، فوق لیسانس گرفتن، دکترا گرفتن، مثلا وقتی 60% دانشجوها خانوم هستن، 20% آقایونن، وقتی اینا همه با هم فارغ التحصیل میشن، 40% خانوما میتونن ازدواج کنن با مردایی که سطح تحصیلات مساوی دارن با هم دیگه، چون 40% آقایون فارغ التحصیل میشن، 60% خانوما. 40% این خانوما میتونن با آقایون تحصیل کرده ازدواج کنن. 20% خانومایی که فارغ التحصیل میشن، مردی که تحصیلات بالا داشته باشه تو جامعه براشون نیست. این شده یکی از مشکلات و معضلاتی که امروز سن ازدواج توی خانومای تحصیل کرده رفته بالا. حالا شما ببینید چه تبلیغی میکنن که تو دوره پهلوی وضع خانوما خوب بوده، بابا 70-80% دخترها نمیتونستن برن مدرسه تو حکومت پهلوی چون انقدر مدارس فاسد بود، نمیتونستن برن دانشگاه چون دانشگاه فاسد بود، سینما که هیچ، سینما که اصلا بنرایی که سر در سینما ها میزدن انقدر فاجعه بود، انقدر برهنگی درش وحشتناک بود که تو خود غرب هم اینجوری نبود که اینا تو ایران اینجوری بودن. سینما فاسد، مدرسه فاسد، دانشگاه فاسد، خانواده ها جرات نمیکردن دختراشون رو بفرستن تو اون محیط. الان جامعه ما، دختران و زنان جامعه ما در هنر، دختران و زنان جامعه ما در آموزش پرورش، در بهداشت و درمان، در نظام سلامت، در نظام تعلیم و تربیت، در نظام دانشگاهی، چقدر خانم الان استاد دانشگاه هم. اما اینا چیکار میکنن؟ نه، جمهوری اسلامی با پدیده حجاب اومده خانوما رو محدود کرده. خب به این دلیل حرفایی که اونور دنیا اینا میزنن، شما میبینید داخل ایران مردم طرف نگاه میکنه میبینه خب تو خانواده‌اش دو تا سه تا دختر اینا که دارن دانشگاه میرن، اینا که تخصص دارن، در هنر فعالیت میکنن، در ورزشگاه میرن ورزش میکنن، در سیاست میرن مداخله میکنن، شرکت میکنن، غیر از اینکه بس حق رأی دارن، خودشون به رأی میذارن، میرن در نظام علمی میشن استاد دانشگاه. پس اینکه اینا هی از بیرون میگن ایران ظلم کرده به خانوما، چون عینکی که ضد انقلاب به چشمه زده چیزی رو که دوست داره ببینه رو فقط میبینه. لذا سلطنت طلبا آمدن گفتن خب میایم ثابت میکنیم که اگه حکومت شاه دست نشانده بود، ایران هم حکومت جمهوری اسلامی دست نشانده، اگر حکومت پهلوی استبدادی بود، جمهوری اسلامی هم استبدادیه. جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته 43 تا انتخابات برگزار کرده، دوبار انتخابات قانون اساسی برگزار کرده، هر 4 سال یک بار انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرده، انتخابات مجلس برگزار کرده، هر 10 سال یک بار انتخابات خبرگان رهبری برگزار کرده. اینقدر این کیف ها متنوع بودن که خیلی از اینا اومدن رفتن بیرون، بعدن زد انقلاب شدن. یعنی فرد همون موقع هم چه قدرت بوده، رئیس جمهور بوده، وزیر بوده، وکیل بوده، نماینده مجلس بوده، تو خبرگان رهبری بوده، نظرش ضد ولایت فقیه بوده، نظرش ضد جمهوری اسلامی بوده. شما در هیچ کشوری این تعداد کسانی که خودشون رو به رأی بگذارن و بعد از اینکه دورشون تموم شد به اپوزیسیون سیستم تبدیل بشن اندازه ایران ندارید. شما نه در اروپا چه اینقدر آزادی دارید که کسانی بتونن بیان برن در انتخابات شرکت کنن که مخالف سیستم باشن، نه در آمریکا. الان در آمریکا ترامپ یه مقداری مخالف سیستم داره عمل میکنه. ببینید چه جذبیست در آمریکا. آمدن حساب توییتریش رو منتفی کردن، اومدن کانالاش رو در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و جای دیگه قطع کردن، اومدن ارتباطش رو بریدن، چون یک کمی اومده نقش اپوزیسیون بازی کنه. ولی در جمهوری اسلامی همه اینجوری هست. بنی صدری که تو فرانسه از دنیا رفت، رئیس جمهوری که دوباره براندازی بود، مخالفتی که با انواع رئیس جمهورها تو ایران میشه، با انواع رئیس مجلس ها میشه، با انواع نماینده مجلس میشه، با انواع وزیرا میشه. یعنی اینا تو جمهوری اسلامی فردی اعتقادات و فکرای دیگه‌ای داره، میاد در انتخابات گوناگون رأی میاره. یکی میاد میگه گفتگوی تمدن‌ها بلند شیم بریم با آمریکا ببندیم، یکی میاد میگه من نمیدونم آب خوردنم میخوام حل کنم باید برم مذاکره کنم، بلند میشه رام میفته میره با اوباما تماس تلفنی و نمیدونم زد و بند اینا، اون یکی بلند میشه یه راه دیگه ای میره. ببینید اینا بافت سیاسیه که جریانات مختلف، تفکرات مختلف، مدل‌های مختلف امکان تنفس دارن، بلند میشن خودشونو به رأی میذارن، میرن مجلس رو میگیرن، دولت رو میگیرن، خراب میکنن، درست میکنن، بالاخره مردم قضاوت میکنن، مردم میذارنشون کنار یه گروه دیگر رو انتخاب میکنن. اینا میگن نه، آزادی در اینه که همه بیان شرکت کنن، مثلا کمونیستا بیان شرکت کنن، سلطنت طلبا بیان شرکت کنن، سازمان منافقین بیان شرکت کنه. کجای دنیا این دموکراسی شما دارید؟ یه دونه به من نشون بدید. آیا در فرانسه مخالفان حکومت و براندازان حکومتشون که قانون اساسی رو قبول نداشته باشن میذارن بیان انتخابات شرکت کنن؟ آیا در انگلیس کسی قانون مبنای انگلیس رو قبول نداشته باشه میذارن چه شرکت کنه؟ آیا در آمریکا خود ترامپ رو تحمل کردن؟ بعد دوستان آمریکا چرا هیچ کدوم دموکراسی ندارن؟ چرا کویت، امارات، قطر، اردن، مراکش، سعودی، عمان، جمهوری آذربایجان، جمهوری ترکمنستان، جمهوری تاجیکستان، چرا این کشوری که دوستای آمریکا هستن هیچ کدومشون دموکراسی ندارن؟ نه، بعد بگیم حکومت پهلوی استبدادی بود، حکومت جمهوری اسلامی هم استبدادیه. اولا حکومت جمهوری اسلامی با تظاهرات مردم سر کار اومده، مردم ریختن تو خیابون شهید دادن، حکومت پهلوی رو گذاشتن کنار، آمریکا رژیم صهیونیستی رو ریختن بیرون، جمهوری اسلامی بردن سر کار. هیچ انقلابی در یک سال اول بعد از خودش رو به رأی نذاشته. بگردید نگاه کنید، هیچ انقلابی، نه انقلاب کوبا، نه انقلاب شوروی، نه انقلاب چین، نه انقلاب هند، نه انقلاب آمریکا، نه انقلاب انگلیس، نه انقلاب فرانسه. انقلاب کبیر فرانسه خودش برای مردم نذاشت، تازه بعد از انقلاب اومدن یه دوره چند ساله پاتریمونیال رو ایجاد کردن با اون به اصطلاح جریان بناپارتی فضا رو بستن، بعد اومدن به مردم آزادی های مورد نظرشون رو دادن. اما جمهوری اسلامی تنها حکومتی که وقتی انقلاب شد یک سال بعد انقلاب خودش رو به رأی گذاشت. مردم ما میخوام جمهوری اسلامی بیاریم سر کار، قبول دارید یا ندارید؟ رأی به جمهوری اسلامی، رفراندوم جمهوری اسلامی رو یه بار مثلا آمریکا اومده یه بار یه انقلابی کرده، حالا چند صد سال، انگلیس اومده یه انقلابی کرده چند صد سال، فرانسه اومده یه انقلابی کرده 200 سال. اما جمهوری اسلامی همون سال اول خودش رو برای مردم گذاشت و بلافاصله از اون سال به بعد هم دیگه مدام هر سال انتخاباتی داشته، گروه های سیاسی، جناح های سیاسی اومدن رفتن توی قدرت، ناکارآمد بودن رفتن کنار، یه گروه های کارآمد بودن، مردم قدرشناسن، میدونن چی تواناست، چی ناکارآمده، چی بلوف میزنه. نه، بیاییم بگیم که حکومت پهلوی اگه استبدادی بود، جمهوری اسلامی هم استبدادیه. چجوری استبدادیه؟ نمیذاره سیستم براندازی بشه، نمیذاره آمریکا دخالت کنه، نمیدونم نمیذاره جناهای سیاسی زیاده خواهی کنه. بله، یه رئیس جمهور اومده سر کار، حتی در چند تا داشته پیاده کرده، حالا میره کنار دوباره همون چیزا رو میخواد. خب نمیشه دیگه، شما رئیس جمهور بودی، مردم بهت اعتماد کردن، اقبال کردن، اومدی سر کار، الان دیگه شما فکر اگه بلند شه الان تو موضع اپوزیسیونی حرفایی بزنه، خب مردم بهش میگن بابا ما قبلا کار دادیم دست تو، این حرفایی که تو الان میزنی انقدر حرفای شیک و قشنگیه، تو همون موقع پیاده شدی نکردی؟ پس این که بیان بگیم ایران وابسته است، الان حکومت ایران در جواب این که میگیم تو دوره پهلوی وابسته بوده، ایران استبدادیه اگر بگیم اون روز استبدادی بوده، ایران سیستمش فاسده اگر بگیم اون روز حکومت فاسد بوده، نه، جمعیت 35 میلیون بوده الان شده 85 میلیون، 75% روستانشین بوده الان 75-80% شهرنشینه، طبقه متوسط شهری بزرگی داره، سطح زندگی مردم به شدت اومده بالا. حالا بگردیم 4 تا عکس پیدا کنیم از کسایی که سرشون کردن توی سطل زباله دارن زباله در میارن. جهشی که جمهوری اسلامی به جامعه ایرانی داد در طول این 43 سال گذشته، 50 تا دوره حکومت پهلوی هم نمیتونستن چی کاری بکنه. خودباوری و استقلال و این سطح توانایی تکنولوژیکی که به وجود اومده، اونم همش در تحریم. خب این سلطنت طلب و این مشکلاتی که میان ارائه میکنن، ببینید اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی مشکلات داره، خب یه ارزیابی کنیم ببینیم که نبض اقتصاد جهان بگیریم. حالا یه کسی، شما جوان ها میبینید وقتی کسی رو میبرن درمونگا یا بیمارستان، این نبضش رو پزشک میگیره و علائم حیاتی اولیش رو، تبش رو، نبضش اینا رو میسنجه، مشخص میکنه که وضعیت چجوری. ما این نگاهی کنیم به تب اقتصاد جهانی، ببینیم وضع اقتصاد ایران بهتره یا اقتصاد جای دیگه که این سلطنت طلبا میشستن اونجا دارن میگن که وضع ایران خرابه و باید براندازی بشه، ما دوباره برگردیم یه موضوع رو گل و بلبلی کنیم. هفته گذشته مشخص شد اقتصاد ایالات متحده بدهی ملیش از 30 تریلیون دلار عبور کرد. usdebtoflux.org ساعت بدهی اقتصاد آمریکا یک رسانه، یه نظام رسانه که شما جوانا تو دانشگاهتون به نظرم باید روی برد دانشگاهتون بزنید، یعنی بچه های بخش کامپیوترتون و بچه های بخش فنیتون این تابلو رو باید مدام توی دانشگاه بذارن که این آنلاین وقتی داره کنتور میندازه بدهی ها رو نشون میده، مشخص بشه بدهی اقتصاد آمریکا چقدره. 30 تریلیون دلار. آمریکا اقتصادش 4 تریلیون دلار درآمد داره. امسال آمریکا 4 تریلیون دلار درآمد داره. از این 4 تریلیون دلار 700 میلیارد دلارش بودجه نظام میشه. 700 میلیارد دلار. 700 و تقریبا 60 میلیارد دلار. کشوری که 4 تریلیون دلار درآمد داره 30 تریلیون دلار بدهی ملی داره. US National Debt بالای این جدول سمت چپ، اون عدد رو که می‌بینید وحشتناک، 30 تریلیون دلار یعنی 30 هزار میلیارد دلار اقتصاد آمریکا بدهی داره. عملاً اقتصاد آمریکا فرو پاشیده به ضرب و زور اینکه اینو تحریم کنه، اونو تحریم کنه، این ور رو تحریم کنه، اون ور دنیا رو تحریم کنه، این ور دنیا رو غارت کنه. رو پا موندن، آمریکا فرو پاشیده. حالا اینا موندن مثلا آمریکا رو به رخ ایران میکشن که آمریکا نمیدونم حمله نظامی میکنه به ایران. آمریکا اگه ارزه داشت افغانستان رو نگه میداشت، نه اینکه 2400 میلیارد دلار ور بره تو افغانستان. با 33 کشور اومدن اونجا تو افغانستان 20 سال از 1180 تا 1400 توی افغانستان بودن، هنگامی که فرار کردن از افغانستان هواداراشون چسبیده بودن به چرخهای هواپیما و از چند صد متری از اون بالا افتادن پایین خوردن زمین. و این آمریکا میخواد بیاد به ایران حمله کنه، بلوف میزنن، بلوف خاکستری. ببینیم کشورهای دیگه از نظر بدهی وضعشون چجوریه. خب دومین کشوری که خیلی بدهی داره در ساعت بدهی کشور ژاپنه، 14 تریلیون دلار، نصف بدهی آمریکا. بابا ژاپن کشور سنی، کشور نمیدونم، بله ژاپن کشور تویوتا، کشور سنی، کشور هوندا. ژاپن نصف بدهی ملی آمریکا بدهی داره، 14 تریلیون دلار. ژاپن به خاک سیاه نشسته. چین سومین کشور با 10 تریلیون دلار، 1/3 بدهی آمریکا. بابا چین اقتصادش جهانو گرفته، الان داره نمیدونم چه کار میکنه، اومده با ایران داره زد و بند میکنه، نمیدونم قرارداد 25 ساله با ایران نوشته، میخواد 400 میلیارد دلار در طول 25 سال بیاد تو ایران سرمایه گذاری کنه، سالی متوسط 16 میلیارد دلار. عزیزان، جوانان عزیز، دوستان دانشجو، کشور چین سومین کشور بدهکار جهانه، 10 تریلیون دلار، 10,000 میلیارد دلار بدهی داره. چین اقتصادش خیلی بیشتر از اون که فکر کنید دچار مشکله. کشورهای بعدی چیه؟ خودتون میتونید جدول رو ببینید. انگلیس، آلمان، فرانسه، برزیل، ایتالیا، کانادا. شوخی میکنی؟ نه جدی دارم میگم. پس اینا چه وضع، اینا چه اقتصادهای پیشرفتن. عزیز جوان دانشجو در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، دارم از عینک اپوزیسیون و ضد انقلاب به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی نگاه میکنم. ببینید، انقلاب اسلامی در ایران به دلیل اینکه ارتباط با این سیستم بازار اینجوری نداشته، بدهیش به حد اقله. ترکیه بغل دست ما 500 میلیارد دلار بدهی داره، یعنی نیم میلیارد دلار. دیگه حالا انگلیس و فرانسه و نمیدونم ایتالیا و آلمان، اینا همشون توی رنج 2 تریلیون دلار، 3 تریلیون دلار. همه کشورهای پیشرفته که می‌شناسید. بعد اینا میشینن میگن جمهوری اسلامی در اثر تحریم پاش رو به قبله دراز شده، داره نفسای آخرش رو میکشه جمهوری اسلامی، همه جای دنیا اقتصاد گل و بلبلیه، فقط جمهوری اسلامی که داره براندازی داره دچار مشکل میشه. ما برای فردای بعد از رژیم جمهوری اسلامی ما برنامه داریم، داریم میان که جمهوری اسلامی رو بگیریم. چرا؟ چون دو تا مقام جمهوری اسلامی دو تا نکته گفتن در مورد فلان مشکل و فلان معضل، ما اینا رو بولد کردیم. خود مسئولین جمهوری اسلامی دارن میگن، امام جمعه دارن میگن، استاندارا میگن، وزیرا میگن، رئیس جمهورا میگن، رهبر انقلاب میگه، خود مسئولین ایرانی دارن میگن. پس جمهوری اسلامی ناکارآمده. ترکیه که تحریم نبوده، اپوزیسیونی گردن کلفت هم که نداشته، اسرائیل هم که به رسمیت شناخته، جزء پیمان ناتو هم که هست، چرا لیره ترکیه یک ماه پیش به این فلاکت افتاد و سقوط کرد؟ چرا لیره ترکیه سقوط کرد؟ چرا مردم صف گرفتن توی برف برای نون ارزون اونجا؟ چرا ترکیه 500 میلیارد دلار بدهی داره؟ بریم توی انگلیس. انگلیس که تحریم که نبوده، انگلیس که مرگ بر اسرائیل نگفته، انگلیس که مسائل اینچنی نداشته، انگلیس چرا 2 تریلیون دلار بدهی داره؟ فرانسه چرا 77 جلیق آبی ها، جلیق زرد ها تا قبل از کرونا ریختن تو خیابونای فرانسه هر روز شنبه 70 شنبه و مرگ بر کپیتالیسم و سرمایه‌داری گفتن؟ اون وضع بدهی وحشتناک فرانسه. آمریکا چرا 30 تریلیون دلار بدهی داره؟ چین چرا 10 تریلیون دلار بدهی داره؟ ژاپن چرا 14 تریلیون دلار بدهی داره؟ جمع این بدهی ها میدونید عددش چقدره؟ 80 تریلیون دلار. اقتصاد کره زمین 80 تریلیون دلار بدهی داره. کل درآمد 200 کشور روی کره زمین چقدره؟ 45 تریلیون دلار. نزدیک 2 برابر درآمد کره زمین اقتصاد جهان تو کشورهای پیشرفته بدهی داره. بعد اینا نشستن اون طرف دنیا میگن جمهوری اسلامی ناکارآمده، تحریم، این جمهوری اسلامی باید به جامعه جهانی بپیونده، به آمریکا و اروپا بپیونده، مشکلش حل بشه، فردا دیگه این مشکلات نداشته باشه. ببخشید، چرا ترکیه مشکلات داره؟ چرا هند مشکلات داره؟ چرا چین مشکلات داره؟ چرا ژاپن مشکلات داره؟ چرا پاکستان مشکلات داره؟ اینا که تحریم نیستن اصلا به جامعه جهانی. چرا خود انگلیس و فرانسه و آلمان مشکلات دارن؟ اصلا چرا خود آمریکا مشکلات داره؟ مشکلات اقتصادی، این بدهی منش چیه؟ این بدهی تبه دیگه. نبضش رو گرفتی، تبش هم گرفتی. نبض رو گرفتی، نبض اقتصاد رو با بدهیش می‌سنجن. تمام شد. حالا جمهوری اسلامی ناکارآمده، یه سیستم اقتصادی آمریکا، یه سیستم اقتصادی اروپا، چرا جرأت نمی‌کنید این ساعت بدهی اقتصاد آمریکا رو نشون بدید؟ خب سختتونه دیگه. اینه. از این روستان طلبا معتقدن که ما باید بیان بگیم جمهوری اسلامی استبدادیه، باید بگیم جمهوری اسلامی وابسته است، جمهوری اسلامی فاسده. خب چجوری جمهوری اسلامی فاسده؟ اینا میان میگن خاندان پهلوی همه فاسد. یه پسر محمد رضا پهلوی، پسر دومش، با نامزدش رفت پیش پسر اولیش، پسر اولی نامزد برادرش چشمش گرفت، دور از چشم برادرش رفت تجاوز کرد به نامزد برادرش. برادر از دقیقه از این قضیه قصه این قضیه رفت دقیقه کرد، رفت خودشو کشت. یه پسر پهلوی که خودشو کشت، برادر امین رضا پهلوی. یه دختر پهلوی هم که رفت خودکشی کرد. خانواده ای که پدر اونجوری در اثر افراد در مسائل جنسی یه بیماری عجیب غریبی گرفت و بعدم توی غربت در اثر غم این که آمریکایی‌ها راش ندادن و تحویلش نگرفتن اونجوری از دنیا رفت، توی مصر چال شد. یه پسرش و دخترش که خودکشی کردن. فساد خود محمد رضا که شهره به اصطلاح آفاق. فساد درباریانش که همینطور. چه کار کنیم بگیم جمهوری اسلامی فاسده؟ خودشونو کشتن، رفتن بالا، اومدن پایین، ذره‌بین انداختن ثابت کنن جمهوری اسلامی فاسده. اسلام دینیه که دنبال این موارده. اسلام دین تعدد زوجاته. زیاد تو اسلام زن میگیرن، صیغه میکنن. بعد رفتن دیدن که خمینی کلن 80-90 سال زندگی کرد، یه زن. بعد دیدن خامنه ای 80 سال زندگی کرد با یه همسر. بعد دیدن تئوریسین های حکومت جمهوری اسلامی مصباح یزدی و اینا همه جسن. بعد دیدن این کارگزاره نظام جمهوری اسلامی رئیس جمهوراش همه با یکسن. هاشمی رفسنجانی یک زن، محمد خاتمی یک زن، محمود احمدی نژاد یک زن. رؤسای قواش، قوه قضاییش، محمد یزدی با یک زن زندگی کرده. نگاه کردن دیدن که مثلا فرض کن هر کدومش، اون رئیس مجلس نمیدونم ناطق نوری همینجور، اون نفر بعدی همینطور. اینا آمدن یک سیستمی رو در نظر گرفتن، یک سازوکاری رو در نظر گرفتن، جمهوری اسلامی رو بزنن. بعد دیدن نمیشه، رفتن گشتن گفتن آها یک قاری قرآنی بوده راست یا دروغ، این مثلا عمل جنسی منفی انجام داده. نگاه زرین رو انداختن، هی گشتن که فساد مثلا اخلاقی تو مسئولین جمهوری اسلامی پیدا کنن. دیدن خب مسئولین جمهوری اسلامی رو نمیتونن متهم کنن به فساد اخلاقی. اینا رفتن تعدد زوجات کردن، اینا تو اسلام میکار. دیدن که اصلا اون چیزی که اینا ادعا میکنن که تو اسلام هست، اینا رفتن پیاده کردن. سلطنت طلبا و ضد انقلابا و لیبرال ها و از این رو نتونستن این چارچوب ها رو به قول معروف اینجوری جا بندازن و یک حفظ این چنینی بهشون دست داد که بیاییم بگیم جمهوری اسلامی پس فاسده. از این رو هر آنچه که درباره حکومت پهلوی گفته شده بود اینا سعی کردن قرینه سازی کنن. حاضر نشدن بپذیرن حکومت پهلوی اشکالاتی داشته، حاضر نشدن بپذیرن که دلیل این انقلاب چی بوده، چرا اصلا این انقلاب به وجود اومد، چرا این انقلاب رخ داد. بدون که بشینن علل انقلاب رو مطالعه کنن، آمدن گفتن خیلی خوب، ما باید دوباره برگردیم به قدرت، از مردم ایران باید انتقام گرفت و از اسلام باید انتقام گرفت. هم از مردم ایران باید انتقام گرفت، هم از اسلام. راه این انتقام هم اینه که هر آن که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده باید قرینه سازی کنیم با دوره پهلوی. وابستگی، استبداد، فساد، سرکوب، همه این چیزا رو باید قرینه سازی کنیم. بگیم آقا ببینید این چیزی که به خاطرش انقلاب شد الان جمهوری اسلامی هم اینجوریه. خب این اشتباهی است که اینا صورت دادن دیگه، چون کارایی، توانایی و راندمانی که در طول این 43 سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی داشته و انقلاب اسلامی دستاوردهایی که داشته، اینا نمیتونن اون رو منکر بشن. مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی انسان سازیه. انقلاب اسلامی 300,000 شهید، 300,000 ابر انسانی که شهید شدن رو در بطن خودش پرورونده. اینا در غرب نمیتونن یه دونه شهید بپرورونن، یه انسانی که در تراز شهدای ما باشه. کل نظام آموزش و پرورش غرب، نظام دانشگاهی غرب، نظام رسانه غرب، نظام تعلیم تربیت غرب نمیتونه یک انسان در حد این شهدای ما بپرورونه. اساس نظام حیات بشر بر معنویته. معنویتی که در اون انسان عارفی شکل میگیره که در اون خوان جوانیش میره اینجوری زندگی میکنه، اینجوری به شهادت میرسه و وصیت نامش نگاه میکنی، فیلم زندگیش نگاه میکنی، خاطراتش رو میخونی و آثارش رو میبینی، میبینی چقدر این جوان قشنگ زندگی کرده، چقدر پاک زندگی کرده، چقدر معنوی زندگی کرده، چقدر به نفع و سود دیگران زندگی کرده. این تراز مدیریتی در این که بشه انسان اینجوری پرورون، 300 هزار تا عدد خیلی زیادیه. یعنی وقتی 300 هزار تا شهید شده، یعنی میلیون ها انسان دیگه اینجوری هستن که امکان و توفیق شهادت هنوز براشون به وجود نیومده. هنگامی که شما 300 هزار عبر انسان شهید دارید در ایران، یکیش میشه قاسم سلیمانی، یکیش میشه محسن حجازی، یکیش میشه صیاد شیرازی، این جامعه ده ها میلیون آدم به درد بخور اینجوری داره که حالا 300 هزار تا شهید شد. اصلا فرهنگ غرب نمیتونه همچین چیزی تربیت کنه. بعد پهلوی چی میگه؟ همین پسر پهلوی پارسال یه کسی بهش گفته بود که در مورد همین که یه آدمایی داشته باشید بیان کف صحنه حاضر باشن کشته بشن به خاطر پهلوی. رسما شبکه‌های رسانه‌ای ضد انقلاب اینا چیز کردن که شاهزاده گفته که ما که نمیخوایم بیان ایران، ایرانو بگیریم، شما رو برای شهادت طلبی آماده کنیم، ما میخوایم شما رو برای عشق و حال و برای لذت جویی آماده کنیم. اینه جایی که این پسر پهلوی میگه آقا ما اومدیم برای لذت جویی، اومدیم شما رو آماده کنیم برای لذت جویی. غایت سلطنت طلبا رو نشون میده، غایتشون لذت جوییه. نمیتونن انسانی تربیت کنن که به دیگران برسه، انقدر فدای دیگران بشه تا کلن شهید بشه، نباشه تا دیگران باشن، این که من نباشم تا شما باشید. اما این که آقا همه تون باشید بریم لذت ببریم، خوش باشیم، مگه میشه در دنیای مادی؟ این دنیای مادی مشکلات نداره، سیل نداره، زلزله نداره، دشمن نداره، تهدید نداره، تروریسم نداره، اینو اونو نداره. یه گروه نیستن که باید برن تو سیل و زلزله و مقابله با تروریسم و مقابله با دشمن و مقابله با اجانب و اینا از مملکت دفاع کنن، از دین دفاع کنن، از مردم دفاع کنن، به خاطر مردم فدا بشن. نگرید، همه باید لذت ببرن. کجای جامعه بوده که همه لذت ببرن؟ تو همون آمریکایی که نشستید، آمریکا گفته صبح تا شب مردم نشستن دارن پای صنعت پرن لذتشون رو میبرن، اما آمریکا یک توست فیلیس رو بجنگه. پس این 700 میلیارد دلار بودجه نظامی رو آمریکا برای چی میخواد؟ این ارتش چند میلیون نفریش رو برای چی میخواد؟ این که آمریکا هر روز گوشه دنیا لشکر کشی کرده برای چی بوده؟ یک جایی رو تو دنیا به ما نشون بدید که افراد فقط لذت می‌بردن، یک ساختارهای اجتماعی فقط برای لذت بردن، نه برای اینکه کسی ایثارگر باشه و فدا بشه برای دیگران. اما حکومت جمهوری اسلامی تا الان 300 هزار شهید در داخل و خارج کشور خودش داشته. این 300 هزار تا اونایی هم که شهید شدن، اونایی که شهید نشدن یعنی بیش از 3 میلیون. یک حکومتی که مستظهر به پشتیبانی مردمه و این مردم تا الان 300 هزار شهید دادن و میلیون ها آدم دیگه آماده هستن به خاطر این کشور، به خاطر این مردم، به خاطر این اسلام، به خاطر این نظام شهید بشن، روبروش چی قرار داره؟ تو عرف الاشیاء و اجداد ها ضد این حکومت و ضد این انقلاب و ضد این نظام چیه؟ ساختار سلطنت طلبا که شاهزاده شون میگه که ما که نیومدیم اصلا برای شهید شدن، ما شما جوان ها رو فقط میخوام برای لذت بردن. بعد چی میخواد؟ امنیت کشور رو تامین کنه؟ چی میخواد؟ مشکلات مردم رو رسیدگی کنه؟ چی میخواد؟ ایثارگر باشه، فدا بشه تا فرهنگ بمونه، ایران بمونه، اسلام بمونه. اینه تعرف الاشیاء و اجدادها. سلطنت طلبا معتقدن فقط باید لذت برد و مادامی که تفکرشون لذت بردنه کسی رو ندارن بتونه وایسه روبروی جریان انقلابی. این انقلاب و حکومتی که مردم انقلاب کردن، این حکومت رو سر کار آوردن، تا الان این مردم تو 43 سال برای 300 هزار تا شهید دادن. شهدایی که یکی شیشه قاسم سلیمانی که ترامپ میگه من دستور دادم اینو بکشنه، ترورش کنن، و وقتی شهید میشه یک رفراندوم در جمهوری اسلامی به وجود میاد. شهادت قاسم سلیمانی یک رفراندوم بود. یک رفراندوم جمهوری اسلامی، یک رفراندوم انقلاب اسلامی، یک رفراندوم قانون اساسی، رفراندوم این که مردم شما موافقید ما در لبنان و سوریه و فلسطین و جای دیگه بریم از حقیقت دفاع کنیم. مردم گفتن آن کس که فرمانده اون جریان بوده، یعنی قاسم سلیمانی، و رفته اونجا شهید شده، ما 20 میلیون نفری میان زیر تابوتش. لذا در تهران بی نظیر ترین تشییع جنازه تاریخ برگزار شد، در قم، در کرمان و در جاهای دیگه. تشییع پیکر حاج قاسم یک رفراندوم بود. مردم ایران برای کسی که میره فدا میشه برای کشور و برای مردم و برای اسلام، مردم برای او ارزش قائلند. و الا همه برن بشینن تو دیسکوتکا کسافت کاری کنن و به اصطلاح عرقزگی بزنن، نمیدونم شامپاین و ودکا و نمیدونم اسکاچ و نمیدونم تکیلا و نمیدونم چیزی از این مزخرفات خلاصه بنوشند و نمیدونم کسافت کاری کنن، نمیدونم لذت ببرن. مردم که برای این افراد اینجوری ارزش قائل نیستن. مردم ایران برای لذت جویی سلطنت طلبا و محمد رضا پهلوی که هر روز یکی از هنرپیشه‌های بین المللی توی بغلش بود و هر روز یک کثافت کاری میکرد، مردم با اینا برای علیه اینا مقابله کردن. باز من نمیگم، اینو خانم نیمستمینی در کتابش میگه. خانم نیمستمینی از عوامل دفتر فرح بوده دیگه. نیمستمینی اونجا میگه که موقعی که دیپلمات بوده توی اروپا، یه موادی برای اینکه اشتهای جنسی اسب زیاد بشه، وقتی دارن اسب رو نسل‌کشی میکنن که زیاد بشن این اسبا، برای اینکه توان جنسی اسب زیاد بشه یه مواد، یه گیاهی مصرف میکنن که اسب توانش زیادتر بشه. میگه ما با کیف دیپلماتیک در سفارت ایران در فرانسه و سفارت ایران در سوئیس، میگه توی کیفای دیپلماتیک که بسته پست دیپلماتیک طبقه بندی دار باید ارسال بشه به کشور، میگه توی این بسته ها برای اعضای دربار، برای خود علم و محمد رضا و اینها، میگه چه موادی فرستادین؟ موادی که اسبا میخورن قوه جنسیشون داره بالا. وزارت خارجه حکومت پهلوی از اون پسری که دستگاه سیاست، از اون پدری که دستگاه سیاست خارجیش اونطوری که خانم نیمی‌سمینی تو کتاب پشت پرده تخت طاووس می‌نویسه، توی کیف‌های دیپلماتیک مواد در واقع تقویت قوه جنسی اصل می‌فرستادن که شاه و وزیر دربار و دیگران قوه جنسیشون بره بالا، از این مواد مصرف کنن. از اون پدر و اون دربار پسر در میاد که به هواداراش تو شبکه‌های اجتماعی می‌نویسه ما که نمی‌خوایم بیان بریم بزنگیم و شهید بشیم، ما می‌خوایم بریم لذت ببریم، لذت ببریم. این جوونا انقلاب اسلامی رو از چشم دشمنانش دیدیم. دشمنان انقلاب اسلامی کسانی‌اند که اهل لذت هست. یه سری هدونیست، هدونیست یعنی لذت گرا، لذت پرست. انقلاب رو کسانی انجام میدن که آماده شهادت هن. انقلاب رو کسانی حفظ میکنن که آماده شهادت هن. اینه که جمهوری اسلامی خط روش نمیافته. با این اپوزیسیون لذت پرست هیچ اتفاقی برای جمهوری اسلامی نمیافته. کسی رو ندارن. اینا میبونن تا معلم‌ها مطالباتشون رو کف جامعه بیان ارائه کنن. خب همه جای دنیا در نظام‌های مدنی اقشار میان اعتراضاشون رو میگن، کارگرا، کارمندا، معلم‌ها، هر کس دیگه اعتراضاتشون رو میگن. قانونگذار شروع میکنه تو نظام قانونگذاری اینو شروع کردن اصلاح کردن، دست اجرایی هم اعمالش میکنه. اینا میگن هر کی اومد تو ایران تو خیابون اومده طرفداری کنه از ما، معلم‌ها اومدن تو خیابون اومدن از ما طرفداری کنن، زاینده رود دچار مشکل شده، مردم اصفهان اومدن کشاورز اعتراض کنن، برای ما سلطنت طلبا و منافقا و غیرالزالک اومدن، کارگران مثلا فلان کارخونه اومدن تو خیابون اومدن برای ما. خب بابا همه اینا که برای مطالبات مدنیشون میان تو خیابون، فهمیدن تا اسم ضد انقلاب و برانداز که میخواد بیاد سوء استفاده کنه از این مطالبات صنفی مردم، تا پای اونا میاد وسط کار خراب میشه. لذا تا میان اول میگن ما با اینا نیستیم، ما با این ضد انقلابا نیستیم. یعنی فرد فکر میکنه اگه یه معلم اومد یه اعتراضی کرد، یک مثلا وکلا اومدن اعتراض کردن، پزشک اومدن اعتراض کردن، کشاورز اومدن اعتراض کردن، کارگر اومدن اعتراض کردن، این یعنی که ما برای این اعتراض مدنیمون اومدیم حکومت جمهوری اسلامی رو براندازی کنیم تا شما از خارج از کشور بیاید اینجا بشینید، شما مثلا فیل هوا کنید، بیاید کار درست کنید، تو اصلا برای کار درست کنید. یعنی مردمی که اومدن یه مطالبه مدنی جزء دارن در حد سنف خودشون، اینا میبرن مطالبات مردم رو در حد اعتراضات برای براندازی جمهوری اسلامی، میگن نه جمهوری اسلامی وقتی اومد سر کار انقلاب اسلامی چجوری پیروز شد، مردم اومدن تو خیابون، ما هم مردم رو میاریم تو خیابون. اون خمینی بود که وقتی دستور میداد مردم میومدن تو خیابون. خمینی هیچ وقت مردم توهین نکرد بگه که فلان فلان شده ها چرا نمیاد برید تو خیابون. ولی الان توی شبکه‌های اجتماعی از این ضد انقلابیون جمهوری خواه و سلطنت طلب و کمونیست و چپ و راست و اصلاح طلب و ملی‌گرا کلی فوش و بد و بیرا به ملت ایران هست که گفتن مردم فلان فلان شده چرا نمیرید تو خیابون جمهوری اسلامی رو براندازی کنید بدیدش دست ما. خمینی احترام مردم رو داشت، کرامت و عزت مردم رو داشت، شما به مردم توهین میکنید. بعد حالا میگن چی؟ میگن آقا اصلا انقلاب نبوده سال 57. عینکی که بذاریم در چشممون ببینیم که با چش با عینک سلطنت طلبا انقلاب اسلامی رو ببینیم. شما جوونا الان یه چیزی میشنوید، میگن اصلا سال 57 انقلاب نبوده، یه شورشی شد بعد جمهوری اسلامی اومد سر کار، شاه هم نمیخواست مردم رو بکشه به این خاطر گذاشت رفت. عجب چقدر مثلا شاه آدم دلرحمی بوده. اینا اومدن با کمک آمریکایی‌ها کودتا کردن، نتونستن، یعنی اونقدر سیل هجوم سلاح‌های مردم زیاد بود که اصلا نمیتونستن مقاومت کنن. اینا میگن نه اصلا انقلاب نبوده. ببینید جوونا، محمد رضا پهلوی دو سه ماه قبل از اینکه فرار کنه از ایران یه مصاحبه تلویزیونی کرد، نشست روبروی دوربین، گفت مردم ایران من پیام انقلاب شما رو شنیدم. این جمله محمد رضا فیلمش هم الان موجوده. محمد رضا فهمید مردم دارن انقلاب میکنن و انقلاب رسیده به مرحله پیروزی. میدونید کی اینو برای محمد رضا پهلوی نوشته بخونه؟ حدس بزنید. یک فیلسوف مهم دفتر فقه، سید حسین نصر. پروفسور سید حسین نصر که الان تو آمریکاست، پسرش از عوامل سرویس‌های اطلاعاتی سازمان CIA در دانشگاه نیروی دریایی آمریکاست. این پروفسور سید حسین نصر که از لیدرهای جریان فلسفی است که بعد از انقلاب هم تو ایران موندن دیگه، شاگردانش مثل این آقای اعوانی و دیگران، یک چیزی رو انداخته بود قبل از انقلاب به نام انجمن سلطنتی فلسفه، همین سید حسین نصر، این رئیس دفتر فرح بود. هنگامی که از ایران فرار کرد رفت، شاگرد ارشدش آقای دکتر اعوانی که استاد دانشگاه شهید بهشتیه تا 10 سال پیش به مدت 30 سال رئیس انجمن فلسفه ایران بود. اون قسمت سلطنتی شد دیگه برداشته بودن. که جمهوری اسلامی چقدر در مواجهه با این تفکرات باز برخورد کرد. سید حسین نصر گذاشت رفت، شاگردش اینجا گذاشتن بالا سر انجمن فلسفه ایران آقای دکتر اعوانی رو و شاگرده دیگرش. آقای دکتر سید حسین نصر یک توی دفتر فرح متن نوشت، شاه گفت خیلی خوب من فهمیدم مردم ایران دارن انقلاب میکنن، منو نمیخوان، بگی التماس کنین مردم یه فرصت دیگه به ما بدید، بنویسین که مردم من پیام انقلابتون رو گرفتم، یه ذره دیگه وقت بدید، من الان هویدا رو که گفتم دستگیر کردم، هویدا رو کار جمشید آموزگارم گفتم بذارن کنار، شریف امامی، شریف امامی هم اومد رفت تو مجلس گفت، فیلمش موجوده، گفت من شریف امامی شدم نخست وزیر، من دیگه شریف امامی دیروز نیستم، من از امروز میخوام بزنم فساد و قلع و قمع کنم، با همه مبارزه کنم. بعد اینم رفت کنار یک نظامی گذاشتن بالا سر کار به نام جنرال ازهاری. بعد اینو گفت که مردم تو خیابون نیستن، نواره که داره صدا میده. بعد مردم اومدن تو خیابون گفتن ازهاری بیچاره، نوار که پا نداره که بیاد تو خیابون راه بره. ازهاری رو گذاشت کنار، بختیار رو گذاشت داشت مثلا بگه من با ملی‌گراها دارم می‌بندم. ببینید خود شاه متنی که سید حسین نصر براش نوشت اومد خوند، مردم ایران، من پیام انقلاب شما رو گرفتم. بعد حالا سلطنت طلبا میگن که اصلا انقلاب نشده بود. پس محمد رضا پهلوی پیام انقلاب چی رو داشت میگفت؟ حالا این حرکتی که سلطنت طلبا انجام دادن و معتقدن جمهوری اسلامی دیگه تمام شده، ما از فردا میایم، همونطوری که محمد رضا پهلوی بیرون پوشید، جوانان عزیز، این سلطنت طلبا خواب بازگشتی رو که دیدن، این خوابشون تعبیر نمیشه، این آرزوی بازگشتشون به این که بیان تو ایران بمیرن و تو خاک ایران دفن بشن رو به گور میبرند. سندش 43 ساله که تو این آرزو تو این خواب موندن، میشینن فحاشی میکنن، بعد بیرا به مردم میگن، ملت ایران رو تحقیر و توهین میکنن. همون نگاه از بالا به پایین رضاخانی، همون نگاه از بالا به پایین محمد رضا، همون نگاه از بالا به پایین ارباب و رعیتی که رعیت انقلاب کنید، برید تو خیابون حکومت جمهوری اسلامی رو براندازی کنید، برید دست ما، ما بیایم بر شما حکومت کنیم. بابا شما مگه نیت خودتون رو به رأی مردم بذارید؟ شما که هنوز به قول خودتون نیومدید، هنوز ساختار حکومتتون رو دارید. یارو شاهزاده است، قرار بیاد حکومت کنه. اصلا قرار نیست اگر مردم حکومت جمهوری اسلامی رو براندازی کردن، قرار نیست مردم رأی بدن، قرار مستقیما شاهزاده برگرده بیاد بشینه جای پدرش. اینا هنوز فرهنگشون تو سال 1299، یعنی 101 سال پیش که رضا خان کودتا کرد توی دوره قاجار و چند سال بعد اومد شد شاه، اینا هنوز قلق نگاهشون بعد 100 سال اینه که آمدن رضا خان، آمدن محمد رضا چجوری بود؟ آوردنشون حاکمشون کردن، الان زورشون نمیرسه دیگه، آمریکا نمیتونه اینا رو بیاره، الان ناامید شدن که دیگه میگفتن آمریکا بیاد جمهوری اسلامی رو براندازی کنه، ما رو بذاره حاکم. اینقدر خوشحال بودن که آمریکا امروز میخواد حمله کنه، آمریکا فردا میخواد حمله کنه. میگفتن همونطوری که دوره رضا خان و دوره محمد رضا انگلیس و آمریکا پدر و پسر رو آوردن حاکم کردن، الان نورم دوباره آمریکا بیاره حاکم کنه. بعد الان که دیدن میبینه آمریکا دیگه نمیتونه، آمریکا دیگه کلک پرش ریخته، دیگه اون شیر بدون یال و دمه نمیتونه بیاد حمله کنه، حکومت جمهوری اسلامی رو براندازی کنه، مثل عراق و افغانستان ایران رو بگیره، اینا بیان داخل ایران حکومت کنن، حالا به مردم تشر میزنن، توهین مستقیم میکنن به مردم. شما جوانای متدین و انقلابی، این پستایی که اینا منتشر کردن رو جمع کنید، همین پستایی که اینا منتشر کردن توهین کردن به مردم ایران، به مردم ایران که انقلاب سال 57 توهین کردن، به اکثریت 97-98% مردم ایران. الان هم به مردم ایران توهین میکنن که شما فلان فلان شده چرا نمیرید تو خیابون انقلاب کنید، ما رو برگردونید. اینا به مردم توهین میکنن، اینا رو با اون آیدی و هویتی که دارن خودشون، خود این سلطنت طلبا با هویت مشخص اینا رو منتشر کردن، اینا رو بردارید دستبنده کنید، همین رو بذارید جاهایی که آقا چرا جمهوری اسلامی رو براندازی نمیکنید، برید دست ما. بعد به صدا آنچه که مد نظرشونه این نیست که فرسون جمهوری اسلامی براندازی بشه، بعد اینا بیان بشینن بگن یه حکومت رو میذاریم به رأی مردم، مردم انتخاب کنن چی میخوان، چه نوع حکومتی میخوان و چه کسی رو میخوان. اینا انتخابشونو کردن، یه حکومت به قول خودشون مشروطه سلطنتی، بعدم شاهزاده شده گرم دوباره شاه کنن. بگو شطور در خواب بیند پنده دانه، جهی لفلف خورد جه دانه دانه. حکایت اینا. پس انقلاب اسلامی رو از چشم دشمنانش وقتی مطالعه میکنیم، از چشم آمریکا، چشم رژیم صهیونیستی، از چشم اتحادیه اروپا، از چشم عربستان سعودی، شیوخ مرتجعه عرب که میترسن، اصلا دموکراسی ندارن، یک بار خودشون رو به رأی مردمشون نگذاشتن، و میان داخل از چشم سلطنت طلبا بررسی میکنیم داخل رینگ ایرانی ها، بعد معلوم میشه انقلاب اسلامی چه استحکام و چه قوتی داره. یه طرف دشمنانش آمریکا، رژیم صهیونیستی، سعودی، انگلیس، سلطنت طلبا، بعد 43 سال اینا خودشونو کشتن، جمهوری اسلامی خط روش نیفته. حالا یکی از وجوه بسیار بسیار مزورانه ای که سلطنت طلبا در مواجهه با جمهوری اسلامی دارن، میگن این انقلاب ظرفه، این انقلاب یه مظروفی داره به نام اسلام، انقلاب اسلامی، تکثیر این اسلامه. یکی از نکاتی که برای شناخت انقلاب اسلامی خیلی مهمه اینه که ضد انقلاب اسلام انقلاب اسلامی رو میکوبه. یعنی در تعرف الاشیاء و به ازداده ها باید ببینیم تشکیل خواهد انقلاب اسلامی رو مخالفت کنه باهاش داره چه کار میکنه، داره اسلام مردم میزنه. خب این مردم ایران مسلمانن دیگه، اکثریت مردم ایران مسلمانن و اعتقادات دینیشون رو قبول دارن، حالا در درجات گوناگون، حالا یک کسی خیلی متدینه، یک کسی متدین سنتی، یک کسی متدین معمولیه، یک کسی اگه نمازم نمیخونه بالاخره خدا رو قبول داره. الان 40 سال این سلطنت طلبا به دین مردم توهین میکنن، پر از شبکه های اجتماعی، در شبکه های اجتماعی پر از کانال ها، پیج ها و حساب هاییست که اینا مدام دارن به پیامبر اسلام توهین میکنن، مدام به قرآن توهین میکنن، مدام به اسلام توهین میکنن. بعد هی ایرانو برمیگردونن به ایران قبل از به اصطلاح اسلام و حول یک مفهومی مثل کلمه کوروش و نمیدونن ایران باستان و اسلام زدائی. راز انقلاب اسلامی این بود که رضاخان قلدر اومد اسلام زدائی کرد، حیا و عفت و غیرت و شرف و اخلاق رو زد کنار، حجاب رو بزنه کنار، همه چیز رو به هم بزنه تا بی حیایی و بی شرفی رو مثلا باب کنه. از این جهت مثلا بگی آقا کلن روابط آزاد، همه چیز آزاد، همچنین که دخترش شد دیگه، این دختر بزرگش که همسن محمد رضا بود، خب این چهره بسیار فاسد. الگوی مورد نظر رضاخان قلدر در مسائل اخلاقی پسر و دختر به اولش بودن دیگه، محمد رضا و در واقع اشرف. زندگی کثیف اشرف پهلوی زن تراز حکومت پهلوی بود، میخواستن زنان و دختران جامعه ایران این کارو بکنن، لذا تا سینما اومد این اومدن انقلاب جنسی آمریکا که در دهه 1960 به اوج خودش رسیده بود رو در دهه 1960 و 1970 در ایران پیاده کردن. شاه یک سینماگرای مورد علاقه داشت که این سینماگر مورد علاقهش وظیفه‌شون زدن مبانی اعتقادی مردم در روابط زناشویی بود. یک فرد دینی بود به نام نصرت الله کریمی، این فرد خبیث که بسیار مورد علاقه محمد رضا پهلوی بود، این یک فیلمای سینمایی میساخت با خطی که خود دربار پهلوی به این فرد میدادن برای زدن شرف، زدن عفت، زدن غیرت، زدن حیا، که جامعه رو برسونن به اون سبک و سیاقی که اشرف پهلوی بود، یک زن فاسد مردباره، کسافتکاری عجیب و غریب، قاچاق مواد مخدر، آلودگی در روابط اخلاقی گسترده که ساواک دیگه از وقت گزارش کرده بود به محمد رضا که بابا این خواهرت جمع کن که زورشون بهش نمیرسید، چه کسی میخواد خود محمد رضا رو جمع کنه تو کسافتکاری اخلاقی. اما گزارش های اینا که تو ساواک مونده اینجا توی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گزارش های اینا اسناد ساواک مونده، حیرت انگیزه کسافتکاری که اینو داشتن. اینا به اسلام توهین میکنن. خب چون در دوره رضا خان اومدن اسلام رو در حوزه حیات اجتماعی سعی کردن نابود کنن، محمد رضا آمد برد سمت این که به قبل از اسلام ببره. سال 1400 الان 1400 شمسی که هست، سال 1155 اینا رفتن به سمت مثلا قدمت حکومت کوروش، اصلا سال اسلامی رو، سال هجری شمسی رو از فرهنگ ایران بزنن و دین زدایی رو محمد رضا اینا شروع کرده بودن. پدرش اینو شروع کرد، خودش هم اینجوری شروع کرد. سلطنت طلبا 43 سال نشستن، به خصوص در این 10 سال 15 سال اخیر که شبکه‌های اجتماعی فضای بیشتری ایجاد کرده و امکان دسترسی بیشتری ایجاد کرده، اینا به انبیا توهین میکنن، به خصوص به پیامبر اسلام، به ائمه توهین میکنن زیاد، به قرآن توهین میکنن، به کلیت اسلام توهین میکنن، به مسلمون ها توهین میکنن، به روحانی ها توهین میکنن، به شهدا توهین میکنن. بعد میخوان بیان به این مردم هم حکومت کنن. شما چطور میشه یه ملتی که عظیمترین دامنه عمل دینی رو داره، یه ملت 85 میلیونی که بخش اکثرشون مسلمانن، اعتقاد دارن به اسلام و قرآن، به قرآن اینا توهین کنید، به پیامبرشون توهین کنید، به ائمهشون توهین کنید، به دینشون توهین کنید، به اسلامشون توهین کنید، بعد بگید من میخوام بیام ایرانو بگیرم و بعد داخل ایران برای مردم حکومت کنم. بر چی میخوای حکومت کنی؟ بر مردم مسلمان؟ مردم مسلمان که میدونن این چیزی که شما گفتید تو شبکه‌های اجتماعی موجوده، تو وبسایتتون موجوده، پر توی یوتیوب، توی اینستاگرام، توی تلگرام، آه پر، که اینا حمله کردن به مبانی اسلام این مردم، به دین این مردم، به اعتقادات این مردم. بعد معتقدن که اسلام باید بره تا ایران حل بشه. اسلام و ایران چنان در هم تنیده شدن که اصلا امکان جدایی ندارد. اگر کسی فکر کرده یک ایران منهای اسلام یا اسلام منهای ایران میتونه وجود داشته باشه، اون نه اسلامو میشناسه نه ایران. چنان فرهنگ اسلام به خورد جامعه ایران رفته و چنان ایران بقا و دوام و حیاتش به اسلام متکی شده که اونایی که نشستن انقلاب اسلامی رو میگن این انقلاب اسلامی فرمه، صورت محتواش اسلامه، اسلامه رو بزنیم انقلاب میره. اینا نه علم انقلاب شناسی رو باش آشنا هستن نه علم مبارزه. اسلام سخن جهان آینده است. در 25 سال آینده که جمعیت مسلمان‌ها در کره زمین میشه اولین دین، انقدر تعداد مسلمان ها زیاد میشه توی 25 سال آینده، پیشبینی که خود غربی‌ها میگن، این ادعای ما نیست، اسلام به دین اول کره زمین تبدیل میشه در طول 25 سال آینده. در دوره‌ای که اسلام حرف اولو در جهان میزنه و اندیشه اسلامی میاد معنویتی رو به جهان ارائه میکنه که این معنویت رو مدرنیته از بشر گرفت، کپیتالیسم و سرمایه‌داری آمد همه مناسبات بشر رو به پول محدود کرد، به هدونیسم و لذت محدود کرد، و تکنولوژی پیشرفته امروز آمد مناسبات بشر رو برد ذیل محاسبات هوش مصنوعی، درست زمانی که بشر بیش از پیش که عنان و اختیار خودش رو به هوش مصنوعی میده معنویت بالاتری میخواد، و در جامعه آینده که معنویت بالاتر بشر نیاز داره، اسلامی که میتونه خلای این معنویت رو پر کنه. حالا یه کسی میخواد بیاد جمهوری اسلامی رو براندازی کنه و اسلام جمهوری اسلامی رو مقصر میدونه و باید حالا اسلام جمهوری اسلامی رو مورد هجوم قرار بده، یکی از اشتباهاتشون این نکته است. پس یک حلقه کلی در داخل جامعه ایرانی در سطح جهان وجود داره که برانداز جمهوری اسلامی است به نام حلقه سلطنت طلبان. حلقه دوم کمونیستا هستن، مارکسیستا هستن، چپگرا هستن. من اینا رو خیلی جدی نمیگیرم، چون بالاخره حکومت ترازشون میشد شوروی که شوروی پاشیده، الان هم حکومت ترازشون کره شمالی یا یه نمیدونم چند تا جامعه کوچولو اینجوری که باقی مونده که محلی از اعراب نداره دیگه. لذا این گروه چپ ها هم که میشینن حرفای نمیدونم اعتصابات کارگری و نمیدونم اینجور بحثا رو صبح تا شب شارژ میکنن و روی این چیزا حساب میکنن، اینها هم در واقع تصورشون اینه که جامعه ایران رو میتونن برگردونن به اون بحثایی که حزب توده میگرده، مباحثی که در مورد ساختارهای نمیدونم نظام کمونیستی. خب میدونید نظام سوسیالیستی و کمونیستی در جامعه ایران هیچ جایی نداره. اولا به دلیل اینکه اونا با دین و با اعتقادات مردم در تعارضن. ثانیا به دلیل اینکه مدل تفکر مدل ایدئولوژی چپ شکست خورده در اجرا. در کشورهای مختلف شکست خورده. هم در کوبا شکست خورده، هم در روسیه شکست خورده، هم در کره شمالی شکست خورده. و این مدل‌ها شکست خورده. جذابیتی نداره. اینا هم براندازن. تلاش خودشونو میکنن، کمونیستن، مارکسیستن، چیزی کارگریان، توی شمال اروپا نشستن. از عینت اونا که به جمهوری اسلامی نگاه کنی، اونا مسئلهشون اینه که خب دین باید بره. اینجا با سلطنت طلبا با هم مشترکن. هر دوشون میگن فقط دین بره کنار. خب دین مردم ایران، به مردم ایران وقتی میگه دین بره کنار، یعنی باید بگه مردم ایران برن کنار، چون مردم ایران با دین ممحضن، دین و مردم ایران یکیه. کسی بگه اسلام باید داره کنار، داره میگه مردم ایران دارن کنار. این هم حلقه دوم. حلقه سوم ملی‌گراها و لیبرال ها هستن. ملی گراها که یه نگاه مصدقی دارن، نه یه گروهشون بحث جبهه ملی و اینا، یه گروهشون سوای از مفهوم جبهه ملی نگاهی به نزدیک به نهضت آزادی و اون بازرگان و اینا دارن. این جریان هم ادعا میکنه جمهوری خواست، یعنی اینا در مقابل اون مشروط خواها، در مقابل اون سلطنت طلبا معتقدن که باید جمهوری باشه، نباید حکومت سلطنتی باشه. اینا که ادعای جمهوری خواهی میکنن و نگاه های نسیونالیستی و ملی گرایانه رو بس دیدن، اینها ایدئولوژی منسجمی برای مواجهه جدی با مسائل امروز ایران ندارن. حالا هنگامی که میفتن تو این بازی ها به دو دسته تقسیم میشن، یه گروهشون که دنبال تجزیه ایرانن و هویت های قومی و قبیله ای رو برجسته کردن، ایران رو چلکیچه میخوان. یه گروهشون هم که میگن نه، باید ایران رو یه پارچه حفظ کرد، و این هم گروه سومن. اینها هم به دلیل اینکه نگاه های نسیونالیستی و نگاه های ملی گرایانه، چه نگاه های در واقع موصول به سکتاریزم، اون فرقه گرایی، چه نگاه های نسیونالیستی، اینها مربوط به دهه 1960. در عصر امروز دیگه خیلی از اون مباحث محلی از اعراب نداره در نظامات اجتماعی، اما خب بالاخره عقب موندن دیگه، اونا هم مثل چپ ها و کمونیست ها عقب موندن. عالی ترین ترازی هم که مد نظرشون مصدقه، یعنی اونا بالاخره پرچمشون مصدقه دیگه، زیل اون موندن دیگه. حالا مصدقه که همون موقع که علیهش کودتا شد نتونست بدنی اجتماع رو ساماندهی کنه و بیاره جلو. حالا خب بالاخره حالا نهضت آزادی و جبهه ملی اینا تفکر لیبرالی و تفکر نسیونالیستی رو به عنوان یک ایده جمهوری خواهی مبنا قرار دادن و یه سر و صدایی هم اینا میکنن. پس اول سلطنت طلبا، دوم چپ‌ها و کمونیستا و سوسیالیستا، سوم ملی‌گراها، نسیونالیستا و لیبرال ها، چهارم یک گروهی هستن که از داخل نظام جمهوری اسلامی اومدن بیرون. این گروهی که از داخل نظام جمهوری اسلامی اومده بیرون، اینا موسومن به اصلاح طلب. اینا بیش از 380 نفرشون الان در رسانه‌های ضد انقلاب در آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی دارن سخن میگن. یه تیفشون که اصلا بلند شدن رفتن از عربستان پول گرفتن یه تلویزیون رو انداختن، یه تلویزیونی که الان اونجا پیگیری بشه. اینا لیدرهاشون همه از همین اصلاح طلب ها هستن. این جریان که از درون جمهوری اسلامی رفت، وزیر داخلشونه، معاون وزیر داخلشونه، دیپلمات داخلشونه، روحانی داخلشونه، استاد فلسفه دانشگاه داخلشونه، افراد بلاگر داخلشونه، روزنامه نگار و سینماگر داخلشونه، یک گروهی از اصلاح طلبا که در دوره خاتمی در دهه 1170 از 1176 تا 1180 یه سرسدایی که ایران رو انداختن، اینا تقریبا 380 نفرشون پناهنده شدن، زن و مردشون، به آمریکا و اروپا، اروپای غربی و به خصوص در آمریکا. خب اینا زیر نظر سازمان CIA ساماندهی شدن و توسط سازمان CIA و سازمان MI6 انگلیس برنامه‌ریزی شدن. اینا چون از درون جمهوری اسلامی اومدن، غرب به اینا امید بیشتری داشت. حتی در سند بایپارتیزان، سند به اصطلاح سامان سنتر در انسیتو بروکینز، هنگام فتنه 88، چند روز مونده به فتنه 88، هنگامی که برای براندازی ایران استراتژیست های آمریکایی جمع شدن دوره هم که دستور عمل دادن به دولت اوباما، که اوباما چون انسیتو بروکینز مرکز تقویت استراتژیک دموکرات هست، که آقای اوباما برای براندازی جمهوری اسلامی تو چند تا راه به ایران داری؟ 9 تا راه داری که تهران فرو بریزه. توی 9 تا راهی که اونجا بررسی شده توسط این استراتژیست ها در 147 صفحه‌ای که توی سند اومده، یه بندش اینه که در ایران انقلاب مخملی صورت بده. اونجا میگه که اصلا سلطنت طلبا عددی نیستن، میگه این پهلوی و این سلطنت طلبا عددی نیستن، داخل ایران جایگاهی ندارن. بعد میگه این اصلاح طلبا هم که میتونن نظام جمهوری اسلامی رو بیچاره مشکل کنن، مردم مثلا یه گروه طرفداراش نبیرن تو خیابون و جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن. آمریکایی‌ها برآوردشون این بود که سلطنت طلبا اندازه اصلاح طلبا زمینه براندازی ایران رو ندارن. براندازی ایران توسط اصلاح طلبا انجام میشه. اونجا اسم هم میبره. از مثلا تشکل دانشجو نمیدونم دفتر تحصیل رهبر از بعضی از این افراد که پناهنده شده بودن به آمریکا مثل همون گنجی اینا اصلا اسم میبره. اون سند شما ببینید خیلی جالبه. اینا سخنشون این بود که اصلاح طلبا اپوزیسیونی بهتری برای جمهوری اسلامی هستن، مؤثرترن تا سلطنت طلبا و چپا و کمونیستا و لیبرال ها و ملیگره ها. با این طیف چهارم میشه جمهوری اسلامی رو براندازی کرد. اینا اولا داخل جمهوری اسلامی هستن، نفوذ دارن، ثانیا اینا وقتی اومدن بیرون اطلاعاتشون دست اوله. اما یه کلاهی رفت سر آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی و سعودی، این چارتایی که خود رو اینا سرمایه گذاری کردن، کلایی که سر اینا رفت این بود که این اصلاح طلبا میرفتن هر چی آمریکا دوست داره بشنوه بهش میگفتن، هر چی انگلیس دوست داره بشنوه بهش میگفتن، هر چی رژیم صهیونیستی دوست داره بشنوه به رژیم صهیونیستی میگفتن و به سرویس اطلاعاتی عربستان همون واحد مخابرات و استخباراتش. یعنی نمی‌رفتن حقایق داخل ایران رو بگن در این که رژیم مثلا به قول اونا رژیم جمهوری اسلامی تا کی دوام میاره، تا کی میخوره زمین، متلاشی میشه، خورباشی میشه، اینها. اونا دوست داشتن بگن جمهوری اسلامی همین فردا از بین میره. اینا می‌رفتن میگفتن آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها میگفتن به به قرار جمهوری اسلامی تا 4 روز دیگه از بین بره، اینا از داخل نظام جمهوری اسلامی میان. لذا واقعیتش اینه که این طیف چهارم بدجوری ضربه زد به اعتماد آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی و سعودی به اپوزیسیون. این رنگین کمان اپوزیسیونی که یه سرش میشه سلطنت طلبا، یه سرش میشه چپ ها، یه سرش میشه ملیگره ها، یه سرش میشه اصلاح طلبا، این وسط یک چماقی در نظام اپوزیسیون ایران بود. هویج چماق، یعنی آمریکا با ایران حویج چماق بازی میکرد، سلطنت طلبا رو میگرفت، اصلاح طلبا رو میگرفت حویج، سازمان منافقین رو میگرفت چماق. یعنی اینجوری بازی میکرد سازمان سیا که جمهوری اسلامی اگر این عوامل ما، یعنی اصلاح طلبا رو داخل حکومت جمهوری اسلامی راه ندی به اینا گوش ما کنی، با چماق براندازی سازمان منافقین به شکل خشن و کار تروریستی و براندازی گرم روبرو میشید. اصلاح طلب هم داخل همینو میگفتن. اصلاح طلب هم داخل هم مدام به مسئولین حکومت جمهوری اسلامی میگفتن و توی رسانه هاشون مینوشتن که اگر ما اصلاح طلب ها رو تحمل نکنید باید براندازا رو تحمل کنید. یعنی اینا داخل اینو میگفتن، اونا هم از بیرون میگفتن حدیج شما یا اصلاح طلب ها یا سازمان منافقه. چون سلطنت طلبا و نمیدونم اون جمهوری خواها و مشروطه خواها، اونا که چپ و کمونیست، اونا که فقط تو رسانه ها میشنن حرف میزنن، کنشی عملی که نداره. دو تا گروه کنش عمل داره، یکی سازمان منافقه که بیاد تو خیابون کار تروریستی کنه، بمب گذاری کنه، جاسوسی اینجوری انجام بده، یکی هم اصلاح طلبا که بدنه مدیریت اجرایی کشور رو بگیرن برن مجلس و شورای شهرها و اینور اونور و ضربه شون رو بزنن. آمریکا با این دو تا تیز با ایران حدیج شماق بازی میکرد، حدیج سلطنت این اصلاح طلبات، شماق این جریان سازمان منافقه. خب این رنگین کمانی که از اپوزیسیون جمهوری اسلامی میبینید که همشون با هم مشت و لگد میزنن به طوفان، داره طوفان میاد و این طوفان همه اینا رو برده ریخته بیرون، بعد اینا وایستادن مثل این ورزشکارای ورزش رزمی هی بالا پایین میپرن، لگد میزنن، مشت میزنن، پنجه میزنن، انگار دارن با طوفان مبارزه میکنن. مشت میکوبن به سندان، تازیانه میزنن به باد، شلاق میکوبن به موج دریا. خودشون رو مسخره کردن. این چهار تا طیف سلطنت طلب، کمونیست و چپ و مارکسیست و غیر و ذالک، ملی گرا و جمهوری خواه و لیبرال و اصلاح طلب، جریان روشنفکر دینی و نمیدونم چه و چه و چه اصلاح طلب تا بره و یک بخش چماق اینا که میشه همین سازمان منافقین و گروه های تروریستی مربوطشون، همه اینا توسط سرویس های اطلاعاتی غربی سامانده میشن. خب ما اطلاعات دقیق بریم از روابط سازمان سیا با اینا که حالا این موقع من توی برنامه دانشگاهی توی جلسات که حضوری انشالله فضای کرونا مرتفع شد انشالله تو برنامه حضوری روی پرده اینا رو اینا برای نشون بدیم درست حسابی. یکی سازمان MI6 انگلیسه، یکی سرویس امنیت خارجی فرانسه است، یکی BND سرویس امنیتی آلمانه، یکی موساده که روی اینا سواره. حالا تو خود خالص آمریکا سازمان CIA که اینا رو علیه ایران به کار میگیره، داخل خود آمریکا FBI روی اینا سواره، یکی سرویس استخبارات سعودی و امارات، از همه مهمترم که سرویس جاسوسی خود رژیم صهیونیستی موساده. البته چون بخش عمده از اونا میرن تو ترکیه ایسکا میزنن، از ترکیه میرن اروپا و جای دیگه، MIT سرویس اطلاعات نظامی ترکیه هم از این اپوزیسیون ایران استفاده زیاد میکنه. اپوزیسیون ایران آلوده است به وابستگی به سرویس های اطلاعاتی بیگانه و مردم ایران اینو خوب میدونن. یعنی مردم ایران میدونن که سلطنت طلب و نمیدونم چپ مارکسیستی و کمونیستی و جمهوری خواه و ملی گرا و نمیدونم فرقه گراهای گوناگون هر کدوم از قومیت های حاشیه ایران و اون اصلاح طلبای پناهنده شده به اون طرف دنیا، اینا همه اول رفتن نزد سرویس اطلاعاتی اون کشور، دستگاه اطلاعاتی اون کشور اینها رو تکونده، اصطلاحا تخلیه اطلاعاتی کرده، راستی آزمایی کرده، باهاشون آشنا شده، میزان توانایی و کارآمدی اینا رو درست یا غلطش رو ارزیابی کرده، اینها رو تو آب نمک خوب خوابونده برای آینده به قول خودشون ایران، ازشون استفاده کرده در 3-4 حوزه. یک، در حوزه جمع‌آوری اطلاعات. هر کدوم از اینا یه آشناهایی دارن، یه ارتباطاتی دارن، یه تعاملاتی دارن. از طریق اینا اطلاعات رو از داخل ایران بکشن بیرون. لذا سرویس‌های اطلاعاتی غربی از این 4 لایه اپوزیسیون ایران برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کنن. به خصوص آمریکا که تو ایران سفارتخونه نداره، بهترین راه برای اینکه از داخل ایران اطلاع داشته باشه همین عناصر اپوزیسیون و ضد انقلابی. غیر از جاسوسی، دومین مسئله‌ای که مد نظر دارن این که اینها مدام صبح تا شب در تلویزیونی که راه‌اندازی کردن براشون، شبکه‌های اجتماعی که حضور دارن و موارد دیگه، روی ذهن مردم ایران کار کنن برای تضعیف موضع جمهوری اسلامی و تخریب رتبه جمهوری اسلامی. آیا یعص بخونن، تخریب کنن، توهین کنن؟ که این کارم بلد نیست. یعنی یکی از خوششانسی‌های جمهوری اسلامی اینه که اپوزیسیونش خیلی ابلهه، خیلی احمقه. اینا اولا رابطهشون با دشمنان این ملته که علنی میکنن. مثلا سلطنت طلبا صبح تا شب میشینن با این ارازل اوباش اسرائیلی برنامه تلویزیونی مشترک میرن. خب مردم ایران نفرت دارن از رژیم صهیونیستی. بعد قشنگ نشون میدن که اینا عوامل دست نشانده سازمان موسادن. خب تلویزیون VOA مربوط به سیاست خارجی آمریکا و مربوط به بخش دیپلماسی عمومی وزارت خارجه آمریکا است. وزارت خارجه آمریکا اجازه نداره بدون نظر FBI این عوامل رو ساماندهی کنه و بیاره جلو آنتن. بدتر از همه این که وزارت خارجه آمریکا باید با هماهنگی سازمان CIA این کارو بکنه. لذا همه این آدما رو وقتی میبرم توی VOA چی دیگه، اینا همه عوامل سرویس اطلاعاتی اطلاعات مرکزی آمریکا هستن، سازمان CIA، سنترال اینتلیجنس ایجنسی. تلویزیون دولتی انگلیس BBC، این تلویزیون دولتی حتما MI5 در امنیت داخلی، MI6 در امنیت خارجی، این دو دست سازمان اطلاعاتی تا تایید نکنند اینا نمیان برن این به اصطلاح رو آنتن تلویزیون دولتی انگلیس لجن پراکنی کنند. کسی که میره پول از عربستان میگیره، میاد میره تلویزیون میزنه، عربستان عشق چشم ابروی اینا که نیست، حتما سرویس اطلاعات خارجی سعودی یعنی سازمان استخباراتش باید تایید کرده باشه که یه پولی بدن به منافقین برای براندازی جرب، یه پولی بدن به سلطنت طلبا برای یه کار رسانه‌ای، یه پولی بدن به یه گروه دیگه از اصلاح طلبا برن یه تلویزیون بزنن علیه جمهوری اسلامی. یعنی الان یک اتفاق مهمی که افتاده اینه که مطلقاً جمهوری اسلامی اپوزیسیون مستقل نداره. همه اپوزیسیون جمهوری اسلامی تو این 4 لایه‌ای که عرض کردم همشون وابستن به سرویس‌های جاسوسی دشمنان ایران. اینجا چطور میگن که آقا هر کی داره تو دنیا کار میکنه، مثلا انصار الله یمن، هشت شعبی عراق، حزب الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین، اینا وصلن به سپاه پاسداران و نیروی قدس و سپاه پاسداران. یعنی اگر کسانی نیروهایی هستن در جوامع دیگه وصلن به سازمان به اصطلاح انقلاب اسلامی، یعنی سازمان سپاه پاسداران، خب کسانی هم که برانداز جمهوری اسلامی هستن اینا هم وصلن به سرویس های اطلاعاتی هم دیگه، سرویس های اطلاعاتی هم کشورهای دشمن. از این رو مردم ایران به سادگی میدونن و به سادگی متوجه میشن، میفهمن که اینایی که الان دارن طرح براندازی میدن، اینا اگر یه روزی در جمهوری اسلامی بخوان بیان حاکم بشن، اینا وامدار اونجا هستن. مردم ایران مثلا بذارن عوامل عربستان سعودی بیان تو تهران حکومت کنن، بعد بگن خب شما تو دوره‌ای که اپوزیسیون جمهوری اسلامی بودید پولتونو، پول تلویزیونتونو، پول کارهای براندازیتونو، پول کارهای بمب‌گذاریتونو ما دادیم به گروهک رجوی، به اون گروهکایی که میرن نمیدونم تلویزیون را میندازن که چی، نمیدونم نشنال، نمیدونم سعودی اینترنشنال فلان، رو پولا شما سرویس امنیت خارجی استخبارات کشور سعودی داره میده دیگه. بعد مردم ایران برن زیر بلیت سعودی، حکومتی تشکیل بشه در ایران توسط اپوزیسیون که وابسته است به رژیم سعودی، یا سرویس امنیت خارجی فرانسه، یه قلمه این پسر زم رو روح الله زم وقتی گرفتن، خب سرویس امنیت خارجی فرانسه جمع‌آوری اطلاعات و طریق این دست انجام میداد. این هم یه سر کارش وصل بود به داخل دولت آقای روحانی، به دلیل ارتباطات پدرش با اینها یه روابطی داشت، از اینجا اطلاعات رو درخواست میکرد، اینا میریختن دست اینا، اونجا سرویس امنیت خارجی فرانسه این اطلاعات رو برای خودش برمیداشت، به این خاطر اینا اسکورتش میکردن با 5 تا وند. اینقدر براشون این مهر مهمی بود، یعنی ارزش اطلاعاتی که این روح الله زم جذب میکرد برای سرویس امنیت خارجی فرانسه اندازه چند تا واحد خود اطلاعاتی اینا بود. از داخل اطلاعات جمع میکردن و میداد به اونا. خب بعد وقتی اومد اینجا اعتراف کرد همه موارد رو بر رب و شبکه ارتباطی که در درون همین بدنه دستگاه های مربوطه لو داد، معلوم شد چی به چیه. این بود که اپوزیسیون تو خارج از کشور اینقدر لرزه به تنش افتاد، چون همهشون فهمیدن بابا یه گیر بیفتن اینجوریه، امید این که برید جمهوری اسلامی رو براندازی کنید تو ایران به حکومت برسید امید برباده. تو تا ابد و در یک جاسوس دونپایه سرویس های اطلاعاتی ضد جمهوری اسلامی هستی، اگه تو آلمانی عامل بی ان دی، اگه براندازی هستی که تو انگلیس هستی، خب ما میدونیم که ام آی 6 روی تو سواره، اگر توی فرانسه ای که سرویس امنیت خارجی فرانسه روی تو سواره، اگر که تو آمریکای اف بی آی و سازمان سی آی ای روی تو سواره، اون بخشش که کارکرد نظامی ازت میخوام بگیرن اونو دیا روی تو سواره، دیفنس اینتلیجنس ایجنسی. یعنی شما تصور میکنید مثلا دختر جواد طباطبایی میاد از دانشگاه جنگ کینگز کالج لندن فارغ التحصیل میشه، میاد توی آمریکا، میره تو وزارت خارجه آمریکا، میره تو تیم مذاکرات هسته‌ای، هفته گذشته استفاده از تیم رفت کنار، این مأمور سازمان سی آی ای نیست؟ عواملی که اینا دارن و ما شبکه ارتباطی اینا رو با داخل کشور خبر نداریم، چرا ما میدونیم اینا مثلا توی حزب کارگزاران با کیا رابطه؟ پدر اینا تئوریسین حزب کارگزاران دیگه، حزب کارگزاران آقای جهانگیری و آقای نمیدونم چرباسی و چه و چه، تئوریسینشون جواد طباطبایی، جواد طباطبایی دخترش عامل سرویس اطلاعاتی اون وره. چطور اگه کسی تو جمهوری اسلامی بخواد به مقامات مثلا لایه های میانی دولت و بالاتر برسه، باید وزارت اطلاعات ایران تایید کنه، باید سازمان اطلاعات سپاه تایید کنه. بعد توی آمریکا یه کسی میخواد بیاد در حد این عوامل اصلاح طلبی که میان میرسن به اون سطوح، اینا نباید مورد تایید سازمان سی آی ای باشن؟ خب یه همین جوکه. از این رو انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه انقلاب یک فرد مستقل بود، امام وابستگی به شرق و غرب عالم نداشت، اما حزب توده وابسته بود به شوروی، و جبهه ملی و نهضت آزادی یه سرشون وصل شد به آمریکا. این بود که دولت موقت بازرگان مخالف بود که با آمریکا به قول معروف ایران مقابله داشته باشه. بنظر برید. اما امام راحل رضوان الله علیه یه فرد به شدت مستقل بود. استقلال داشت. این بود که شعار این شد استقلال آزادی جمهوری اسلامی. اما جریان برانداز برای اینکه کمک بگیره برای براندازی علیه جمهوری براندازی جمهوری اسلامی به شدت وابسته است به بیگانگان. این وابستگی هم چیه؟ این وابستگی هیچ نیست جز وابستگی مالی و خیانت جاسوسی. اینا جاسوسند. اینا ایماش خائنند. اینا ایماش وابستند. اینا 10 تا سرویس جاسوسی تو اروپا و توی کشورهای عربی و توی رژیم صهیونیستی روی اینا سوارند. هر کدومشون به چند تا از این سرویس‌های جاسوسی سرویس میدن. و مردم ایران که طعم استقلال رو چشیدن میدونن که از این عوامل وابسته هیچی در نمیاد. اینا کسایی نیستن که بتونن جمهوری اسلامی رو براندازی کنن و اینا کسایی نیستن که بتونن بیان تو جمهوری اسلامی حکومت کنن. مردم که اینو میدونن. منتها خود اونا هم میدونن که قرار نیست بیان تو جمهوری تو ایران ایرانو براندازی کنن، تو اینجا حکومت رو دست بگیرن. براندازی براشون کاسبیه. پس عینکی که باید به چشم زد از طرف اونا عینک اینه که کاسب براندازی چجوری نگاه میکنه. میگه ما که عوامل سرویس های اطلاعاتی بیگانه میخوایم جمهوری اسلامی براندازی بشه بیفته دست آمریکا و اروپا. حالا که همچین اتفاقی میخواد بیفته هیچ وقت ما رو نمیذارن بریم بشیم وزیر و وکیل در ایران. ما زندگیمون رو کنیم اینجا، ما کاسبمون رو کنیم. آمریکا برای براندازی جمهوری اسلامی تا الان 12 تریلیون دلار خرج کرد. 7 تریلیون دلار علنی شده بود که ترامپ اعلام کرد توی سوریه و عراق آوردن خرج کردن به اسم مبارزه با داعش. 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار. اومدن این طرف ایران هم اشغال کردن افغانستان رو که از این ور به ایران فشار بیارن تضعیف کنن، اون ور عراق رو گرفتن و این ور هم ایران رو، اونجا 7 تریلیون دلار، اینجا 2.4 تریلیون دلار. تابستون امسال که بلند شدن از افغانستان رفتن، جو بایدن اومد جلوی دوربینا روبرو خبرنگارا ایستاد گفتش که 2400 میلیارد دلار خرج کردیم، 2 تریلیون 400 میلیارد دلار. فایده نداره، نمی‌صرفید توی افغانستان بمونید. از اونجا نمیشه کارا رو انجام داد. منظورش اینه که بالاخره نمیشه براندازی کرد جمهوری اسلامی رو از اونجا. چون اصلا حضور اینا در افغانستان علیه ایران بود دیگه. حضور اینا در عراق علیه صدام بیشتر به این بود که صدام بردارن بیان از طریق عراق به قول خودشون ایران رو تضعیف کنن. و یا تو سوریه ایجاد داعش برای این بود که بتونن یه اسلام افراطی به وجود بیارن دوباره جمهوری اسلامی و نقشه که داعش منتشر کرده بود که همه ایران رو بگیره بره تا مثلا آسیای میانه، ایران رو گرفته بود خراسان بزرگ. خب این طرحی بود که آمریکایی‌ها ارائه کرده بودن. خود خانم کلینتون هم گفت که ما داعش رو به وجود آوردیم. 7 تریلیون دلار اعلام شده علنی توسط ترامپ در سوریه و عراق خرج کردن، 2.4 تریلیون دلار در کشور افغانستان، میشه 9.4 تریلیون دلار. از قبل از ماجرای القاعده و داعش اینا تو منطقه خرج زیادی کردن. از این میزان خرجی که کردن تقریبا 1.5 تریلیون دلار در این 43 سال گذشته دادن به اپوزیسیونیست. شما فکر میکنید این لشکر عظیم اپوزیسیون که صبح تا شب دارن نشستن مثل یه جماعتی دارن علیه جمهوری اسلامی میتینگ میذارن، همایش میذارن، کتاب مینویسن، برنامه ریزی میکنن جمهوری اسلامی رو براندازی کنن، اینا 5 تا شغل دیگه دارن ضمناً این کارم اومدن کنارش انجام دادن. نه اصلا تخصص اینا، کار اینا براندازیه، کسب و کارشون براندازیه. این کاسبان براندازی در 43 سال گذشته بخش عمده ای از بودجه براندازی جمهوری اسلامی رو توسط آمریکا داده شده، توسط کشور اروپای غربی داده شده، توسط رژیم صهیونیستی داده شده و توسط امارات و عربستان سعودی و جاهای دیگه این بودجه رو جذب کردن که مجموعاً 7 تریلیون دلار در سوریه و عراق، 2.5 تریلیون دلار در پاکستان، در افغانستان، 1.5 تریلیون دلار به جریان برانداز. اون خلأ وسطش هم مقداریه که قبل از شکل‌گیری القاعده و داعش اینجا تو منطقه خرج کردن. آمریکایی‌ها برای براندازی جمهوری اسلامی 12 تریلیون دلار خرج کردن. دست از پا دراستر از افغانستان رفتن، دست از پا دراستر از عراق و جای دیگه خواهند رفت ان شاءالله. اپوزیسیونی که این همه پول ریختن تو گلوش هیچ نتیجه نداشته و هیچ اثری هم نداشته. نشستن کنار گود میگن لنگش کن، هی به مردم ایران بد و بیرا میگن، فوشه ای که لایق خودشونه، نثار مردم شریف ایران میکنن که شما چرا نمیریزید تو خیابون جمهوری اسلامی رو براندازی کنید بدید به ما، برای اینکه شما دیدین شما دین ندارید، مردم ایران متدینن، چون مردم ایران دین دارن شما به دین مردم ایران توهین میکنید، شما به استقلال مردم ایران توهین میکنید، شما عوامل سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای ریز و درشت غربی هستید و کشورهای به اصطلاح دیکتاتوری‌های شیوخ عرب، حالا میخواد با پولی که سرویس‌های اطلاعاتی بهتون دادن وامدار اینا شدید، بدید مملکت ایران رو بگیرید بدید به اونا. خب مردم ایران میدونن که استقلالی که با سختی به دست آوردن، 300 هزار تا شهید براش دادن، 41 سال تحریما دارن این چیزا رو تحمل میکنن، این استقلال رو نباید مملکت رو برداری یه سری فاحشه سیاسی که هر کدومشون مثلا با 5 تا سرویس اطلاعاتی میخوابن، اینا رو برداری بیاری حاکم کنی توی ایران که هر کدومشون وامدار 10 تا کشورن، وامدار 5 تا کشورن. اینه که اینا عینکی که میخوای برای شناخت انقلاب اسلامی در تعرف الاشیاء و به اجداده ها به چشم بزنید که انقلاب اسلامی رو به ضدش بشناسید، جمهوری اسلامی رو به ضدش بشناسید. اپوزیسیون جمهوری اسلامی یک فاسده، به شدت فاسده هر چهار لایه. دو، اپوزیسیون جمهوری اسلامی مبانی دینی درست حسابی نداره و مردم ایران چون پرنسپ خاص خودشونو دارن، دیندارن، متدینن، براشون یه قاسم سلیمانی مهمه، دین داشته باشی، اعتقاد داشته باشی، بعد به خاطر اعتقاداتت بری شهید بشی، این برای مردم ایران مهمه، حتی اونایی که تو خیابون مثلا ظاهرشون خیلی اسلامی نیست. سوم ویژگی اپوزیسیون ایران اینه که اپوزیسیون ایران هیچ ایدئولوژی مشخصی نداره، معلوم نیست به اصطلاح لیبرال، کپیتالیست، مارکسیست، ناسیونالیست، اصلا تکلیفشون با خودشون روشن نیست. خمینی تکلیفش با خودش روشن بود، یک ایدئولوژی مشخص در نظام اسلام گرایی رو مبنا قرار داده بود به نام اسلام ناب، همون سبیل رو جلو رفت، لذا همون سال اول انقلاب در فروردین 1358 گفت که نقشه اسلام باید پیاده بشه. بعدن بعد از سخت خمینی، خامنه ای که اومد زعامت ملت رشید ایران عهده‌دار شد، گفت نقشه خدا و هندسه الهی، تکلیف روشنه. خمینی میگه نقشه اسلام، خامنه ای میگه نقشه خدا و هندسه الهی، تکلیف روشنه، ما میدونیم با چی طرفیم، با یه کسی که نقشه خدا و هندسه الهی مزه نداره. حالا دولتی میاد سر کار قائل به این نیست، باش بعد خود منو گرفت کنه، حالا میخواد دولت هاشمی باشه، دولت خاتمی باشه، دولت احمدی نژاد باشه، دولت روحانی باشه، مجلس این باشه، مجلس اون باشه، مجلس این باشه، این فرمانده باشه، اون قاضی باشه، یا نقشه خدا و هندسه الهی با این مبانی چارچوب ها اجرا میشه، مردم به خاطر اینا زحمت کشیدن، تحریم شدن، شهید دادن، نظر رو، یا غیر از این باشه شما مردم شما رو حذف میکنن. این ساختاریست که شخص امام راحل و شخص مقام مزار عبری شده کردن روش و فرید. اما شما نمیدونید که این سلطنت طلبا، این چپ ها و سوسیالیست ها، این مسجد خواه ها، این ملیگره ها، این جمهوری خواه ها، این اصلاح طلبا، این فرق گره ها، این جدایی طلبا، اینا اصلا مسیحشون چیه؟ ایدئولوژی خالصشون چیه؟ چپ های کمونیستشون میرن با لیبرال ها برسن مشترک میدارن، اصلا تکلیفشون با خودشون روشن نیست. لذا اپوزیسیون جمهوری اسلامی میدونه که اسلام و جمهوری اسلامی رو نمیخواد، اما نمیدونه چی به جاش، چون از خودش ایدئولوژی نداره. مسئله بعدی اینه که اپوزیسیون وابسته است، اما انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی مستقله. هر چی زور بزنن جمهوری اسلامی رو نمیدونن وابسته به روسیه و چین و جای دیگه معرفی کنن، بی خود خودشون زایه میکنن. استقلال جمهوری اسلامی بی نظیره، ولی اپوزیسیون جمهوری اسلامی وابسته است در یک کشوری که ملتی که میبینن ساختار حکومتشون مستقله، بعد یک گروه اپوزیسیون این حکومته که این گروه وابسته است. خب مردم بین وابستگان و بین مستقلا معلومه چی انتخاب میکنن، بین حکومتی که ایدئولوژی مشخص داره، چارچوب فکری مشخص داره، نقشه خدا و هندسه الهی رو ترسیم میکنه، با گروه هایی که حال مسلک هم معلوم نیست اصلا دینشون چیه، اعتقادشون چیه، کل دین رو میبرن زیر سوال، توهین میکنن به مقدسات مردم، ایدئولوژی مشخصی ندارن، نه تکلیفشون روشنه که میخوان چجوری کشور رو اداره کنن. بعدم فقط میگن آقا ما مملکت رو میگیریم میدیم دست آمریکا، آمریکا خودش حل میکنه. خب آمریکا خودش دچار هزار یک مشکله. مسئله بعدی اینه که وقتی میگن که مقامات جمهوری اسلامی فاسد شدن، بعد نگاه میکنیم میبینی خودشون خیلی بیشتر فاسد شدن. پس مقامات جمهوری اسلامی کجا فاسد؟ این مؤلفه رو که کنار هم میشینید یک اتفاق عجیبی افتاده. جمهوری اسلامی به شدت خوششانس نسبت به اپوزیسیون، چون اپوزیسیونش تا مت پای جمهوری اسلامی هم نمیاد، ولی بیچاره و بدبخت و مفلوک آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی و عربستان که بیش از یک میلیارد دلار در طول بیش از یک تریلیون دلار، هزار میلیارد دلار در طول 43 سال گذشته خرج این اپوزیسیون کردن جمهوری اسلامی رو براندازی کنه. اینایی که هیچ تأثیری در جامعه ایران ندارن. یعنی اگر یه تجمعی که خیابونای تهران مثلا روبروی مجلس یه گروهی یه سنفی برن تجمع کنن حق حقوقشون رو بخوان که نماینده مجلس بخوان اینو رسیدگی کنن، 10 جناح اپوزیسیون اینو برمی‌داره برای خودش صورت حساب میکنه، میگه به اون سرویس اطلاعاتی پولش میگیره. سلطنت طلبا میگن ما بودیم اینا رو بردیم تو خیابون، اون ملیگره ها میگن ما بودیم میرن رسید میکنن پولشو میگیرن، اون منافقین میگن ما بودیم آوردیم اینا رو با کانون های شورشو تو خیابون پولشو بدیم، هر کی اینا رسید میکنه میرن از 10 سازمان اطلاعاتی پول اینا میگیرن. حالا فکر کنید یه کارخونه بوده، یه سری کارگر مظلوم بودن، یه سری معلم بودن، هر اینا بلند شدن رفتن برای مطالبات خودشون تجمع کردن، اینو اپوزیسیون ایران 10 گروه بلند میشن میرن برای خودشون اینو فاکتور میکنن میبرن تحویل میدن به سازمان اطلاعاتی مربوطه، میگن ما مردم رسیدیم تو خیابون جلو مجلس صدا زدیم پولشو بده. تا دلشون بخواد نهادهای فولکسی ایجاد کردن. یه اصطلاحی تو ایران وجود داره میگن احزاب فولکسی، یعنی حزبی که همه اعضاش توی فولکس و قورباغه جا میشه، حزبی که یک سالون نمیتونه جمعیت پر کنه از طرفدارش توی فولکس جا میشه. تا دلتون بخواد این اپوزیسیون رفته پول گرفته تو اروپا و آمریکا نهاد درست کرده، یه دفعه 10 تا نهاد حقوق بشری، نهادهای حقوق بشری که وقتی میری جلو اینا هر کدومشون توی فولکس بیشتر جا نمیشه. یه فولکس یعنی 4 نفر جمع شدن نهاد حقوق بشری شماره 1، 5 نفر جمع شدن نهاد حقوق بشری شماره 2. ای با نهادسازی، نه با نهادسازی، نه با کار رسانه‌ای، نه با کار خباثت جاسوسی که نمیتونه کسی نمیتونه که ملت خودش انقلاب بپا کنه، اونم جایی به نام ایران. از این قرتی بازی ها و از این شارلاتان بازی ها که بخوان انجام بدن روبروشون یه ملت رشیدی وای میسته که تو این ملت رشید چند میلیون نفر آدم آماده شهادت هست که یه قلمشون 300,000 نفر بوده. این انقلاب اگر 43 سال دوام آورده و این جمهوری اسلامی 300,000 نفر به خاطر شهید شده، یکیش قاسم سلیمانیه که سر صدا کرده، یکیش محسن حجازیه که سرش به خاطر اسلام بریده شده. کسایی که بخوان بیان این مملکت رو دچار مشکل کنن خب با یه همچین جریانی روبرو میشن. حالا به خصوص امروز که دیگه آمریکا ضعیف‌تر از همیشه، اروپا ضعیف‌تر از همیشه، رژیم سعودی ضعیف‌تر از همیشه. اما اینجوری جمع‌بندی کنن که براندازی جمهوری اسلامی، براندازان جمهوری اسلامی یه زاویه نگاه به جمهوری اسلامی دارن که برای شناخت جمهوری اسلامی خوبه ما این زاویه رو مطالعه کنیم. یه گروهشون خارجی هن، یه گروهشون داخلی. گروه خارجیاش آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی و اروپای غربی، رژیم صهیونیستی و کشور شیوخ و مرتجع عرب هن. اون ایرانیاش به 4 دسته کلی تقسیم میشن، سلطنت طلبا و کمونیست ها، چپ ها، مارکسیست ها و غیره، ملیگره ها و نمیدونم لیبرال ها و جمهوری خواه ها و عزیز است، و طیف موسوم به اصلاح طلب که از داخل نظام جمهوری اسلامی فرار کردن رفتن اونجا. اینا همه شون دور هم جمع میشن، میزنن تو سر هم، همدیگر رو تخریب میکنن، هیچ وقت نمیتونن با هم یه پارچه بشن، هی را میفتن شورای ملی مقاومت را میدازن، شورای براندازی، شورای چیچ. فقط تصور میکنن با نهادسازی و شورا را انداختن و دور هم جمع شدن میشه کاری کرد، مادامی که رهبری کاریزماتیک ندارن، مادامی که ایدئولوژی مشخص مدونی که بتواند الهام بخش باشد ندارن، مادامی که دنبال این نیستن که دین مردم رو حفظ کنن. این مردم مردم متدینی هستند، این مردم به پای دین و اعتقاداتشون برسه تازه خودشون رو نشون میدن، حتی اونی که تو خیابون ظاهر حزب اللهی نیست. اینا وقتی با اعتقادات مردم در میافتن و وقتی مردم میدونن ایران و ایرانیگری زمانی هست میشه که اسلام هست بشه تو ایران، همین موارد پیش میاد اینها کم میارن. نگاه جمهوری اسلامی از این حیث بسیار یک حکومت خوششانسیه، چون که اپوزیسیونش بسیار ذلیل و ضعیفه، علارغم اینکه تعدادشون مثلا زیاد متنوع هم رنگین کمانی هم. مثل این پرچم همجنس بازا هست رنگین کمانیه، ما یک رنگین کمانی از براندازها داریم. از چشم اینا وقتی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو میبینیم متوجه عظمت جمهوری اسلامی میشه، چون بالاخره نمیشه این همه گروه های ضد انقلاب و برانداز باشن، این همه بهشون کمک بشه، این همه سرویس های اطلاعاتی خارجی اینا رو به کار بگیرن. بیش از $1 تریلیون به اینا در طول 33 سال گذشته بودجه داده شده باشه، اینا همه جور حمایتی شده باشن، هزار جور فعالیت رسانه‌ای کرده باشن، جاسوسی کرده باشن، هنوز جمهوری اسلامی خط بر نداشته باشه. از عینک اینا وقتی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو نگاه میکنیم، انقلاب اسلامی بسیار بسیار رشید، بسیار محکم، استوار، قوی و مستحکم و خدا رو شکر میکنه جمهوری اسلامی که چنین اپوزیسیون در واقع پوکیده و داغونی داره. کاسه بنده بالاخره اینم شما جوونا سخت نگیرید، نه بالاخره باید زندگی اموراتشون بگذره دیگه، بعد از این منابع استفاده کنن که منابع براندازی که قرضیا بهشون میدن بگیرن بخورن مثلا و براندازی کنن. حال ندارن از پشت این کیبوردا بیان بیرون و بخوان سختی بکشن و بخوان جمهوری اسلامی رو ببینن. اما به حدیت جمهوری اسلامی در تورخ الاشیاء و به ازداده ها که باید به ضد شناخته بشه، به آمریکا شناخته بشه به عنوان ضد جمهوری اسلامی، به رژیم صهیونیستی شناخته بشه به عنوان ضد جمهوری اسلامی، به رژیم سعودی باید شناخته بشه به عنوان ضد جمهوری اسلامی، شناخت جمهوری اسلامی از طریق ضد جمهوری اسلامی، این یک روش مطالعه است که حالا من رؤوس کلیش اشاره کردم خدمت شما جوانا، خودتون میتونید به عنوان روش شناسی در مطالعه هر پدیده‌ای که از ضدش استفاده کنید. عموما در ماجرای شناخت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی خصوصا از این روش استفاده کنید، عینک مخالفین جمهوری اسلامی رو به چشمتون بزنید، از اون زاویه جمهوری اسلامی رو مطالعه کنید، بعد تازه متوجه عظمت انقلاب اسلامی میشید که این انقلاب اسلامی که آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی و دول متحده عرب و این اپوزیسیون ایرانی در رنگین کمانش این همه تلاش کردن و تقریبا 12 تریلیون دلار هم خرج کردن در طول این 43 سال گذشته و این همه تحریم و جنگ تحمیلی و ترور و تهاجم فرهنگی و غیر و ذالک رو بر ملت ایران تحمیل کردن ولی هیچ طرفی نبستن، پس خیلی بنای جمهوری اسلامی رفیع و عظیمه که اینا طرفی نبستن. لذا این روش تحقیق یک روشی که خیلی به شما کمک میکنه برای اینکه با کلیت نگاه جمهوری اسلامی از چشم دشمنان جمهوری اسلامی آشنا بشید. محورهای دیگه هم داره ولی چون از حسین جلسه خارجه من دیگه اونا رو صرف نظر میکنم، یکی دو بارم ظاهرا قطعی برنامه رو داشتیم به خاطر مشکلات فنی اینها، من عذرخواهی میکنم چون هم دیر شروع کردیم یه 15-16 دقیقه، هم اینکه وسط رو هم چیزی یکی دو بار دچار نقص شد و من گفتن که من عذرخواهی کنم از شما. امیدوارم شما جوونا موفق و معید باشید، ان شاءالله کرونا زودتر از سایه مردم در سراسر جهان رخت بربنده و ما بتونیم دوباره توی برنامه‌های حضوری خدمت شما عزیزان دانشجو باشیم، یاد و خاطره این دوره 20 سال گذشته که توفیق میشد و به دانشگاه بین المللی میومدیم اونجا خدمت شما عزیزان و دانشجوی نسل قبل از شما، اون یاد و خاطره ها همچنان برای ما در واقع تدائی میشه. در همه دانشگاه مختلف کشور که در این 25 سال 30 سال توفیق داشتم میرفتم، به خصوص در این 20 سالی که دانشگاه شما میومدم در دانشگاه قزوین، امیدوارم شما انشالله مستدام باشید، در این فضای کرونایی بتونید تحصیلتون رو با کیفیت خیلی خوبی جلو ببرید. حالا که کلاس ها بعضی نیم بند برگزار میشه، شما انشالله نذارید که درستون صدمه بخوره، با سواد، با کمالات و انشالله با دانش بسیار بالایی برای ایران عزیز آینده ایران عزیز در قرنی که شروع شده انشالله آماده بشید. به همه دوستان دانشجو در همه تشکل‌ها در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین ایام دهه فجر رو تبریک میگم. به همه استادان و دانشجویان این دانشگاه، به دوستان جامعه اسلامی دانشجویان، و امیدوارم که مستدام باشید. دهه مبارکی فجر بر شما مبارک. و پیشاپیش روز 22 بهمن آغاز 44 سال جمهوری اسلامی بر شما عزیزان مبارک و با میمنت باشید. موفق و معید باشید انشاءالله. و سلام.